بسم الله الرحمن الرحیم. نشست تولید علم دینی، مبانی و روش‌ها. اساتید مدعو: حجت الاسلام و المسلمین سوزنچی، مؤلف کتاب معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی. حجت الاسلام و المسلمین وکیلی، مؤلف کتاب علم دینی از چیستی تا چگونگی. زمان: جمعه 26 آذر 1400. حوزه علمیه مشهد مقدس، مراکز تخصصی نور حکمت رضوی و امام رضا علیه السلام. بخش دوم.
حوزه ما تا قبل از دوره رضاخان خیلی گسترش داشته. البته توی دوره قاجار یه مقدار اینکه اصلا تو زمان صفویه که میدونید تو تمام علوم بوده. تو زمان قاجار تنظر پیدا کنه، زمان رضاخان کاملا حذف میشه. حد که میشه فقها یعنی علمای حوزه فقه نگه میدارن، چون اینه که دیگه اصل دین اگه نمونه، وگرنه خیلی علوم دیگه داشتن، مثلا علام شعرانی و نمیدونم اینا بودن که خیلی وادیای دیگه رو بلد بودن. یه بار شما تو حس قرار میگیری، تو حس اونی که دیگه باید بمونه که اگه نمونه هیچی نمونه رو نگه میداری. این دلیل نمیشه که اهتمام جدی به اون یکی ها نداشتن. مرحوم اینه یا شما یه بار زمان مثلا گفتم دیگه، مثلا شما طیف نسل‌های قبلی که میرید این حوزه تو خیلی عرصا برو پیدا میکنه، میاد به رضاخان میخوره، میگه همینو محکم نگه داریم این دستمون داره. بعد حالا ما افتادیم اشکالی که شما هم دارید میگید اشکال وارد هم هست، حالا حوزه بالکن معامله نیست. بابا جون الان که دوره توسعه است، شما توسعه بده، رضاخان تموم شد. حالا من خواهم این که زمان ائمه، یه بار شما میگه ائمه رو تو حس گذاشتن نمیذارن خبرش درس کنه، میگه حداقل این سنگ اولیه رو نگه داریم.
این منطقه جایی توی این تربیه شما میگه توی روایت امام صادق هست که میگن تا عصر پدرم امام باقر شیعیان به فقه
رسالت
هم کردن، بعد پدرم فقه و توسعه داد، بعد حضرت تقبیلی بود فقه بود، امام رضا علیه السلام وارد معارف شدن، امام حادی و امام عسکری هم مثلا معرفتی گفتن. با این تربیه شد که مثلا فرصت نکرم اونو به دیگر مثلا چیز کنم بیان بکنم، مثلا یعنی مجالش نشد چون مهمترا بود از اهم مثلا هم بود دمات بعدی نرسن. یعنی مثلا شاید اگر ادامه میداش حضرت خودشون
بنا بر، یعنی همون نکته که بنا در آوردن به نظر من معونه بره که یعنی میدونی چرا معونه بره؟ ما خودشون ظهورم در پیش داره، این باید باید امام زمان هم بیاد، امام یعنی اگه شما بگید بناشون این زمان هم بیاد این بنا رو نخواهد داشت. بنا دارید میگید، بنا یه چیز
واقعا نبود،
براش برام باشه دیگه. یا شما ورود جدی تفسیری پیدا، من گفتم اولش اگه به من بگید ورود تفسیری پیدا نکردن مشکل ندارم با شما، اما شما دارید از یه بنا در میگید.
یعنی بار دارم میاد که این اصلا امام مثلا مطلقا نمیخواهند، ولی اینکه امکانش باشه مطلقا نمیخواهند. شما یعنی تبیین
من شما این در میگه وقتی بنای
لفظ یادم نیست، ولی اگه این باشه اشکال وارده.
من گفتم بنا در نمیاد، وگرنه من تو سر فعلیت
شما من منظورم چی بوده؟ ما گیر سر این جمله بود، واسه میگم از میراث گذشته جواب همه چی در میاد.
گفتم من گفتم تو نتایج به شما کاملا
هم بود، جمله این بوده نه که ما میگیم.
یا مثلا چیزه من گفتم که جایی که بناها تا این توی بناگذاری های ائمه حضرت علی خیلی چیزا یاد میداده، بعدش زمان امام صادق ابوبصیر ظاهرن از امام صادق پرسه که چرا شما یا میثم و رشید حجری و اصلا ابواب شما میگید الان جفر و این چیزا، خلاص این چیزا از علی یاد داده. بعد آره و چیده به اینو یاد داده دید حدیثو دیگه، ابوبصیر میگه چرا به ما یاد نمیدید شما؟ میگه این بای بود که جدم امام سجاد بستش، یعنی خلاصه انقدر شیعه دوچاره چیز شد عقب رفت شد همین میخوام اضطرار شد بابشو بستن، وگرنه اگر اون فضای چیز نبود این باب باز میموند و همونجور که حضرت علی شروع میکرد بقیه هم ادامه میدادن. جالات که امام سجاد بسته آقای خود این به نظرم نکته قشنگی بود اون روایت ها.
چی؟ از یه جد این توضیحش چیه که امام سجاد که خصوصیت
دید؟ ظاهرن حالا یکی از تعبیرش بود با امام سجاد تقریبا جامعه اسلامی میره شبیه جاهلیت میشه. ظاهرن تو دور امام سجاد شروع کنه صفر دور شروع کردن و در واقع همون تعبیر که حدیث هم هست که میگه شیعیانم، این شیعیان که داره میگه علالقاده شیعیان زمان پدرشونه، زمان نه زمان حضرت امیر، میگه شیعیان احکام اولیشون هم از اون وریا داره میگیرن. یعنی انقدر فضای معرفت مسدود شد که این اصلا میگه اون ابواب دیگه به شما نمیرسه، بابی که شما باید بگیرید این باب، منظورم از این تیکش بود. البته چیزا یه احتمال صرفا. خب بریم سراغ جد دوم. بله
تو اون فصل رویکردها و ابزارهای تکمیلی شما چهار تا در واقع بخوام من اینجا نقدم بابای شهابی میشه دیگه، نه شما این زادن تنظیم کرده اینجوری ادعای اینه که ایشون تنظیم کرده. اگه شما همینجوری گفتید آخه چون توی مقدمه گفتید که ایشون چهار سری بحث داشته بعد شما اینو تنظیم کردید، یعنی تو تنظیمش تنظیم خوب این جاش تنظیمش
اشکال هست
این تنظیم خوبی نیست، یعنی به علاوه بر دستبندی اون مثلا تو فصلی که اول میرید اینو دیگه مقدار بحث شاکله ایه، مقدماتی که میشمرید که بگید روی کرده تعذیری بشه تعذیری تربیتی اونم اینا فقط تکمیلی حرفم، یعنی نقد نیستش. طبق مبنای خودتون تو همین کتاب شاید اگه کلمه تربیتی تمدنی میذاشتید بهتر بود، چون تربیتی خیلی بار فردی داره، خود شما مکرر از یه جایی کتاب به بعد تعبیر تربیتی و تمدنی به کار میبرید که تمدنی حیث اجتماعی مسئله است و من به نظرم توجه خوبیه. بعد اولش که روی کرده ما میخوام تعذیر در بیاد، میگم تعذیر در بیاد بشه تربیت تمدنی که تربیت، یعنی کلمه دیگه تعذیر دومیش لازم نیست، تربیتی تمدنی تعذیر در دل خودش داره، یعنی من گفتم نگاه طولی، یعنی شما هر جا تربیت میکنی به بچت یاد میدی اگه ندونستی تو مقام حیرت چی کار بکن، تمدن میخوای حکومت بکنی به حاکمان یاد میدید که اگر ندونستی الان تو شرایط اضطرار چی کار بکن. بر همین از اون کلمه هم یه پیشنهاد بود. بعد اون 10-8 بندی که نوشتید به نظرم 4 تا بیشتر نیست، خیلیش تکراریه، یعنی خیلیش با هم دیگه قابل تلفیقه، اینا حالا دیگه خواستین یاد داشتن میدونم بهتره. مثلا اون مقدماتی که خواستید دفاع کنید از روی کرده تعذیری تربیتی، فلسفه تکلیف ساعت امروزی ساعت اخروی یا اخروی دنیاوی، خب بله اخروی دنیاوی، مفهوم حجیت یا معذریت میگید، بعد مثلا اون این بند 2 تون مفهوم حجیت معذریت، بند 7 تون تطبیق حجیت بالمعنی العام بر محصولات فقه تربیتی، این دوتا یک بحث داره مطرح میشه، دوتا بحث نیست. بحث سومتون گفتید حقیقت تکلیف در آیات روایات وصول به سعادت از نرفع عقاب، من کاملا با این شما همراه هم. فقط یه نکته رو من تو هم حالا من تلفیقشو بگم، این عنوان حقیقت تکلیف در آیات روایات که وصول به سعادت از نرفع عقاب، این بند با بند مفهوم تربیت و رویکرد تربیتی فقه یکیه محتواش، اینجا داره میگه که منجزیت حد اول هاست و تربیت کسب ادکسارا و بعد این روی کرد داشت، تکلیف هم این نیست، این همون توضیح اونه، مثلا این دوتا بند یکی میشد. یه نقدی که من اونجا دارم، این نقدم نقد نیست فعلا به عنوان یه احتماله، این شاید همین موضع من خودش قابل نقد باشه، ولی به نظرم مهمه. من این سوره ما یه کاری یک آیه در روز میکنیم، شما دویدی شد بخش شد این سوره واقعه چندین مسئله سنگین تو ذهن من ایجاد کرده، هنوز کنوزه مونده برام. یکیش تقسیم بندی سگانه است، من تو همون ذیل همون آیه کنتم از واجن ثلاثه اونجا این شوق مختلف آوردم، هنوز اونجا یه علامت سوالیه، یعنی احتمال باز کردم آخرن سه تا نقطه گذاشتم، یعنی باب احتمالات همچنان باز است، هنوزم به پاسخ نهایی نرسیدم، ولی به نظرم سوال مهمیه. ما غالبا میگیم خوبها بدها خیلی رایجه، بهشتی جهنمی، قرآن از اولش میاد میگه تو این سوره خیلی داره دستبندی میکنه، میگه کنتم از اول سه تا بودی نه دوتا، از اول سه تا. بعد مدل چیدنش هم عجیبه، اول خوب و بدها رو میگه، بعد سابقون رو باز میکنه، بعد سابقون رو شهر میده، بعد خوبها و بدها رو شهر میده، یه مدلیه دیگه. اومد این به نظرم یه پیام خیلی مهم داره، اینو بذارید کنار اون دسته روایات که میگه مراتب ایمان زیاده، مرتبه بالایی نباید به پایینی تحمیل کنه، البته پایینی هم اگه بالایی رو نفهمه میگه کافره، ابوذر بدانه آنچه در قلب سلمان از تکفیرش میکنه، و این مراتبی دیدن در واقع معارف، مراتبی دیدن انسانها چه ثمره‌ای داره توی فضای فقه ما. تو فقه ما کاملا دو شقیه به جهنمیه، هیچ جایی برای اون نیست، ولو که تو خود فضای احادیث به شدت برای این محمل باز کردن. یکی اصلا ما هم بس تازگی هم داریم، هم خدمتشون داریم میریم، یه نکته دارن تعبیرشون اینه، میگن که شارع تو مقام اصل شرعی، هر حکم شرعی اصل حکم شرعی حداقل ها رو میگیره. حالا که از دانشجو تعبیری، یعنی طلبا تعبیری کرد، ایشون خیلی تعبیر خوش اومد که تفکیک کرد بین خطابات شرعی و انشاءات شرعی، این تفکیک جای نیستا، این تعبیر میگم، یعنی طلبه ها گفت ایشون آره این تعبیر خوبیه، یعنی منظور چیه؟ انشا اونجاییست که میخواد شاره یه خطی بذاره بگه از این پایین تر دیگه گناهه، از این پایین تر دیگه نرو. خطاب اونجاییست که میخواد، من خودم اینجور تر میگم، گفتم فقه استنباط فقه آموزش. ما میگفتم که مشکلات فقهی ما فقه استنباط و فقه آموزش با هم یکی شده، در کنار دو تا فقه. برای که منظورمو برسونم، من خیلی با این سوال شروع میکنم. حالا شما خیلی اغلب طلبن دیگه، یعنی حالا میگه طلبن این سوال طلبها جواب بدن، شما که بهترم میدید. وقتی دارین تقسیم ارث میکنیم، سهم فقرا چقدره؟ اگه فقیری بیاد در خونه ما همونجوری دارین تقسیم ارث میکنین، فقیر برسه سهمش چقدره؟
درصدی
حالا غیر درصدی حدودی از سهم داره؟
مصاحبه کردم
من تو شما فقیر نه، من شما سوال کردم، طلبای دیگه سوال کردن، شما خوب فقه خوندید. اغلب افراد میگن سهم چی فقیر چی کار است؟ وسط سهم ارث کاملا درصدش معلومه، اینقدر اینقدر تو کلاس فقه ما که میخونیم درصد کاملا معلومه، فقیر این وسط درصد کجا میخواد وارد شه؟ در اینکه آیه بحث ارث که میخونید اصلا خیلی چیزه که آیه اذا حضر قسمت اون بله که یتاما و اینا هم وارد شدن یه چیزی بهشون بدید. و خیلی جای دیگه آیات اینجوریه که فضا مثلا البته تو قصاص یه مقدار فقها این کارو کردن، ولی موارد متعدده که جای مختلف همین مسئله هست که ائمه وقتی میخوان خطاب بکنن یه حرفی رو جا بیاندازن غیر از اون خط. مثال خیلی خوبش توی بحث اوقات صلاته، تو اوقات صلات افراد اولین بار وارد شن فقط سراغ احادیث وارد شن هنگ میکنن. چرا؟ واقعا کار درستی ما میکنیم که جمع میکنیم همیشه، و کار درستی میکنیم اول وقت همه رو میخونیم. وقت فضیلت اول وقته، یا وقت فضیلت دو هفتم شاخصه؟ این سوالایی که وقت احادیث میخونه خیلی آدم فشار میاره. بعد ظاهرا یه حدیثی فکر کنم زراره پی میبره، این ما این درس همین درس بعدی که استادی داشتیم کتاب های بهجت هم بود. بعد آخرین فرمولی که رسید که خلاصه بیشتری میزنه ثواب چجوری حاصل میشه تو نماز، اگه خوش شد آخر ثواب ببری اینجوریه که از اون که دادن شروع کنی نافله ها رو خوندن، نافله ظهر رو، بعدش نماز ظهر رو، بعد نافله عصر رو، بعد نماز عصر. این جمع‌بندی اون بحث بود بعد از مثلا 30-40 جلسه بالا پایین رفتن و احادیث بالا پایین گذاشتن. بعد من گفتم حالا خود امام چرا نگفت؟ و یه کلمه گفتش که آقا اینجوری بیشتر این ثواب میبری. یه جا زراره است به این قریب به این فضا پی میبره که میگه من این کارو بکنم. حالا این مدل نمیگه ولی اینجوری میگه، حضرت میگه که دوست ندارم این کارو بکنی. بعد این استاد میگه تعبیر دوست ندارم یعنی چی؟ خود تعبیر روایت داره ها، احب بلای اینجوری است، احب بلای اینجوریه. خب دوست دارم دوست ندارم یعنی چی؟ خب بگو یا حکم اینه یا حکم این نیست. اون طرف که خطابات از انشاد اینه. با تا این مثال استفاده کنم، ببینین شما میخواید به بچهت نماز خوندن یاد بدید، وقتی میخواد بهش نماز خوندن یاد بدید قنوت هم بهش یاد بدید تو نماز یا نه؟ ببینیم چقدر مستحبات تو نماز بچه دارم، میگم بچه که تازه میخواد یاد بگیره 0 کیلومتره که باید خیلی مراعاتشو بکنیم، چقدر مستحبات بهش یاد بدین؟ دقت کردید؟ به حول الله، الله اکبر، همینا مستحبات دیگه، تو واجبات نماز که نیست. نمیدونم اما تشهد رو با الحمدلله اشهد ان شروع میکنیم، الحمدللهشو میگیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه قرار باشه اون کف رو یاد بدیم، اون کف برای از عف مأمومین بوده، برای انشاءات اونجا بوده، توی مقام آموزش همه مردم تو این کفه نیستن، مردم خیلی بالاترن. و اصلا یه عده از خدا رحمت کنه آقای مهدوی کنجی رو، ایشون فتواش این بوده، گفت ترک مستحبات بالمره حرام است، ترک مستحبات بالمره حرام، حرام شرعی میدونست نه حرام مثلا استحسانی. میگفت حتما باید این رو دار مستحبات انجام بدید. حالا میخوام این برداشتشون هم از همین نکته است که یه سطحی دارن که انسانها رو باید سطحشون رو جدی بگیرید. حالا من برم خیلی طولانی حرف زدم ببخشید، اون نکته که میخواستم بگم این بودش که واقعا اگه انسان ها مراتب دارن، احکام شرعی رو ما همینجوری فلعی صفر تا صفر و یکی به همه باید اینجوری بگیم. بعد مخصوصا این حرف کجا پررنگ میشه؟ تو فضای معذری اصلا حرف من بی ربط، اما تو فضای مخصوصا گفت فقه تربیتی، فقه حکومتی، حکومت چیکار میخواد بکنه برای انجام دادن احکام؟ یکی از سوالای خوبی که تو این کتاب بودش که من به نظرم دغدغه‌های مهمه این است که فقه حالا اون تعبیر چرایی چگونگی استفاده شده، اینجا چرایی چگونگی نیست، چیستی چگونگیه. یعنی فقهای ما همش چیستی رو گفتن، این است این نیست، این حکمش این است، اما چگونگی‌ها رو نگفتن. بعد خود فضای شریعت تا دلت بخواد داره چگونگی رو حرف زده، همین که شما تربیتی چیکار کنیم اینجوری بشه. بعد اون وقت فقه که میخواد این کارو انجام بده چه جوریه؟ من فقط خواستم فقط این نکته رو بگم، بگم این بذرشو کاشتن توی فقه، بذرشو کاشتن توی احادیث، گفتن ازواج ثلاثه ای دا، شما گفتن شما سه تا گروهی دا، دو تا گروه نیستی دا، از روز اول حواستون باشه شما هفت تا پله داره ایمانا، یه پله ای نیست دا، 10 تا سلم داره، یکی نیست. و این فقط داشتم تایید میکنم، فرمایش شما رو بخشید، خیلی حرف زدم، من زیادی حرف میزنم. که مثلا اون تیکه ای گفتید حقیقت تقلید در آیات روایت وصول به سعادت از نه فقط رفع عقاب، میخوام بگم تو فضای ستایی چی بخواستم بگم، میخوام بگم ما یه کفی داریم باید رفع عقابی فکر کنیم، یه عده آدم ها عبیدند، عمده آدم ها هم عبیدند، یه عده قلیلی میشن تجار. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو، ما درس اخلاقش رو میرفتیم، یه بار ایشون شروع کردن این آیه ان الله اشترى من المؤمنین رو شرح دادن، شرح مفصلی هم دادن، آخرش خیلی اصلا بودیم عجب مقام سنگینیه این مؤمنینی که خداوند اشترا، آخرش گفتن اشترا یعنی خریدن، خرید تو تجارته. یه روایتی دیگه داریم که گفته عبادت سه قسمه، عبادت احرار تجار، اینا علل قاعده این آیه ناظر به عبادت تجاره، عبادت احرار که ما نفهمیدیم، من تازه اون موقع بود که فهمیدم که عبادت احرار نفهمیدم. میخوام اینو بگم که واقعا تجار نیستن مردم، عموما رفع عقابی هند، برای رفع عقاب، رفع عقاب نه به معنی معذریت فضای فقه ماها، نمیتونستم منظورم برسونم یا نه، یعنی یه حرف شما دارید که من کاملا با حرف شما همراهم، هم فقه رو کاملا معذریتی نبینیم. یه نکته دیگه هم دارید باز با اینم کاملا همراهم، هم که هدف وصول به سعادت هست منتها نرفع عقاب. های نرفع عقاب رو میخوام یه مقداری فقط تکمیله بزنم بهش، که نرفع عقاب به یه معنای آره رفع عقاب، نه فقط بله نفقه، نه حتی نفقت هم شاید شما گفتید، شاید نفقت هم گفتید، منتها میخوام بگم که ببینید یه مرزی هست بین مؤذریت و رفع عقاب. یعنی شما برای فقه باید برای یه عده بگی جهنم نرند، برای یه عده بگی که حالا تو تجارت هم بکنن، برای یه عده هم بگی که احرار باشند، که احرار من نمیدونم اصلا تو فقه میشه گفت یا نه، خیلی گفتن شاید بسن علم اخلاق باید باشه، ولی حالا میخوام فقط دیدم بیشتر بی خودی خواستیم فقط بگیم بی حرف زده باشیم که در محضر شما خیلی چیز نباشه. حالا اگرم این حرف ها خیلی بیرفته بگید، شما توازو میکنید ما همی حرف بیزنیم، شما مستمع خوبی هستید، ما هم زیاد اون مثلا بند 4 و 6 شما به نظرم دوباره باید تحقیق بشه، عنوان بند 4 تونه تمدن اسلامی، تمدن سازی اسلامی و لوازم آن که مدعای اصلی جدی گرفتن مساله دنیوی جامعه، کاملا حرف مفید و مهمیه و باید هم جدی گرفته بشه. یعنی فکر کنم مثلا شما زدید، من خودم این مثال میزنم، فکر کنم شما زدید که اگه این لیوان شک دارم آب یا شرابه بخورمش گناه نکنم اگه شراب باشه، اما خلاصه مست میکنم. تو احکام حکومتی ما خیلی باید جدی بگیریم، نمیتونیم با معذریت بریم، خلاصه جامعه متلاشی میشه، خلاصه خانواده نابود میشه، ولی که شما معذر باشید تو حکمت. اون وقت من فقط اضافه میکنم فرمایش شما، اون وقت واقعا معذری؟ یعنی واقعا عذر داری به عنوان حاکم این کارو کردی و جامعه متلاشی شد یا نه؟ اون تفکیک تذکر خیلی خوب شما که نگاه فردی نگاه اجتماعی. اینم بگم من تو تکمیله فرمایشات شما، این آقای محسن رنانی میشناسید اقتصاددانه، یه دیدگاهی داره خیلی دیدگاهش من نمیپسندم، خیلی جنبش اختلاف دارم، ولی تو حرفاشون یه جایی فقه حمله کرده، من خوشم اومد از حملش، ولی که خیلی حرفهایی تو همون مقالش هم نقد دارم، و میگه که فقها دچار مغالطه ترکیب ان اگه اشتباه نکنم، مثلا کلمه مغالطه ترکیب رو بزنید با محسن رنانی سریع عبارت پیدا میشه. مغالطه ترکیب چیه؟ یه مثال خیلی قشنگی میزنه، من خب اینا جز جایی است که مثلا تو کتابتون خوب بود، مثلا این ابوابم باز میکردید، مثلا چون اصل ایده تو ذهن شما هم به نظرم هست. مقاله ترکیب این است که مثال خیلی قشنگی میزنه، میگه که آیا شما، حالا مثال فقهی نمیزنه، مثال اجتماعی میزنه ولی منظور خوب میرسونه، میگه آیا شما دخترتو به آدم معتاد میدی، یا خود اگه خانم باشی یا مرد باشی فرق نمیکنه، حاضری با یه معتاد ازدواج کنی؟ پس شما چیه؟ نه. حالا آیا حکومت میتونه بگه که معتادا ازدواج نکنند؟ این چرا فرق کرد؟ بعد ایش اسمش میگه مقاله ترکیب، میگه ترکیب، میگه این فقها، فقها هم داره حمله میکنه به حکومت، دارن میگه فقها احکام فردی که تک تکش درست بود و ترکیب میکنن برای همه جامعه میگن. ما میخوام این دوره نکته‌ای من به نظرم خیلی مهمه که تو فضای فقه ما وقتی میخوام حکم بدیم واقعا معذریت جواب میده، ما معذوریم وقتی فرد و مثلا ما به فقه توصیه میکنم با معتاد ازدواج نکن. حالا میتونیم به لحاظ جامعه هم بگیم معتاد ازدواج نکنه یا باید داره چه فکری بکنیم؟ اینم در تکمیل و فرمایش شما بود که گفتن تمدن سازی اسلامی و لوازمان جدی گرفتن مسائل دنیوی جامعه که گفتی، و من گفتم این بحث با جایگاه و کشف مسائل واقعی در فقه تربیت تمدنی، جدی گرفتن مسائل دنیوی اون بحث، خب جایگاه مسائل در تمدن همون یه بحث دیگه، مفاهیمش خیلی مشترک. اما تو اون هشت بنده که دارید دفاع میکنید، من با بند آخر شما مشکل دارم. مشکلم هم با شما نیست، با فقه معاصر. فقه معاصر منظور فقه دو سه قرن اخیره. عنوان بند شما اینه: نسبت زنون نوعی و شخصی با کاشفیت از واقع. ببینید، من توی آرای شما اون کتابای چیزون هم میبار خوندم، برخی اون جلدای مال اصول دینه چیه؟ معارف کاربردی. اونان هم یه دیدگاه شما هم دارید توی بحث معرفت شناسیتون. من این راه نمیدونم، حالا خودم راه هم چیه ندارم. یعنی من از من ایجابی پرسی پاسخ خوبی ندارم، ولی به نظرم میرسه این راه خوبی نیست، این مسیر خوبی نیست. چه مسیری؟ شما فصل قبل خوندید، نه خوب میدونید، بحث سوبژکتیویته که با دکارت شروع میشه، با کانت تثبیت میشه، چه تغییری تو فلسفه داره رخ میده. ببینید توی فضای ارسطویی، که فضای ما هم ارسطوییه، این است که مسئله واقعیت نفس الامریه، که شما با نفس الامر در اینجای مشکل دارید با اونجا رو برمیگرد، واقعیت نفس الامریه میخواد مسئله معرفت رو حل کنه، میره سراغ کجا؟ تعریف بدیهی تو ضابطه ارسطویی که فلسفه ما هم همون ضابطه دادن چیه؟ میگن تصور موضوع و تصور محمول به تنهایی کفایت میکنه برای تصدیق. این رو این بدیهی ما با ضروری کانتی با قضای اصلا تو فضای غربی تفاوت مهمی داره. اصلا خود دکارت این تفاوت مهمی داره. دکارت دنبال قضیه ممکن و صدق یقینیه. ممکن و صدق یقینی، خب بگو ضروری و صدق. تو فضای ما این خوب فهم نمیشه. تو فرهنگ اونها ضروری رو فقط قضای تحلیلی میدونستن که محمول در دل موضوعه. بدیهی ما تحلیلی نیست. اشتباهی که من اینم خیلی مرتکب میشن، یادم نیست شما هم مرتکب شدید یا نه، من بدیهی تحلیلی میدونید یا نه، اگه میدونید مرتکب اشتباه شدید، اگه نمیدونید
منحصر
در تحلیلی ولی خیلی منحصر میدونم، من دارم تو حوزه زیاد اینو تعبیر میکنم، اشتباه میکنم. خب الحمدلله شما مرتکب اشتباه نیست. ببینید بدیهی رو با تحلیل یکی که میکنن، خروجش این میشه که مشکل کانت خواهد شد آخرش. یعنی شما با قضیه ضروری نمیتونی به واقع برسی، فقط با قضیه تحلیلی. تحلیل محمول در دل موضوع در با عالم واقعش نسبتی نداره. شما نیاز به قضیه ضروریه دارید. قضیه ضروریه کار جالبی که کانت میکنه، چی میگم کانت، ارسطو میکنه، از ظاهرا از ریاضیات الگو میگیره تو منطقش. اینو غالبا نگفتن، حدس هم میزنیم که الگوی ارسطو برای منطق ریاضیات بوده و فلسفه ما به این توجه نکردن، کلی زمین خوردن. و شما مثلا یکم توجه دارید، توجه ناخودآگاه، یعنی تصریحش از شما ندیدم ولی به نظر شما توجه کردید، مثلا حساب احتمالات پاش باز میکنید، یا توجه خوبیه. ریاضیات هم منظورم هندسه اقلیدوسیه. ببینید افق فهم ارسطو از منطق هندسه اقلیدوسیه. ارسطو در مقابل شکاکیت میخواد منطق رو تدوین کنه برای رفع مشکل شکاکیت. تو این فضا هندسه اقلیدوسی چیکار میکنه؟ مبناگراست دیگه، مثلا مدل مبناگرایی که مدل ماست مال هندسه اقلیدوسیه. تو اونجا هم به درد خورد، درد فلسفه نمیخوره. فلسفه نگاه شبکه با واسطی بار بحث کردن، این نگاه شبکه خیلی خوبه اما فلسفه با در نمیاد. نگاه شبکه نیاز داره. حالا نکتهش یه خیلی علیشا خوشا دارم. ارسطو کش مهمی میکنه، قالا ترجمه نمیکنن. ارسطو عرضی ذاتی تو عالم پیدا کرده، عرض لازم رو. عرض لازم ذاتی باب برهان رو گسترده تر از ذاتی باب ایساقوجی میکنه. این گستردگیش اینه که شما میتونی صرفاً قضیه بدیهی تحلیلی نباشه، قضیه بدیهی داشته باشی غیر تحلیلی، یعنی محمول در دل موضوع نباشه، باید موضوع و محمول رو مستقلا تصور کنی تا تصدیق کنی. بعد کجا میشه مثال زد؟ توی هر وقت تو منطق مظفر اینا ما تدریس میکردیم میموندیم دوش، هی مثال میزنن که آقا ناطق برای انسان ذاتیه، ذهن برای انسان عرضه لازمه. بعد ما میدونیم واقعا چه فرقی داره این دوتا با هم دیگه. مثال خوبش مثال ریاضیاتیه، چون اصلا الگو ریاضیات بوده دیگه. شو تا این مثال رو بزنی همه میفهمن. بگو آقا عدد برای 4 ذاتیه، ایساقوجیه. چرا؟ چون اصلا نمیتونی 4 رو تصور کنی مگر اینکه عدد تصور کرده باشی، محمول در دل موضوعه. اما زوج برای 4 ذاتی ایساقوجی نیست، برای همین بچه 4 رو یاد گرفته اول ابتدایی، هنوز ضرب و تقسیم نخونده، برای همین زوج رو نمیدونه یعنی چی، برای همین نمیدونه 4 زوج است. اما وقتی که ضرب و تقسیم خوند زوج رو فهمید، زوج رو میفهمه، 4 هم میفهمه. حالا تصور این باید بکنه، تصور اینم باید بکنه، تصدیق خواهد شد. این شاهکار ارسطویه تو فلسفه ما که این همچنان گیر داره، حل نشده. علامه توی اون مقاله 50 سعی تقلایی کرده براش، این است که فلسفه ما از طرز ماهیت در اومد، رفت سراغ وجود، رفت سراغ تحلیل پیچیده وجودی. مدل ارسطو بر عرض لازم جواب میداد که حوزه ماهیته، که تو حوزه ریاضیات هم از جنس ماهیت مفاهیم ماهویت، اونجا خوب جواب میداد. برای فلسفه ما چیکار بکنیم؟ شما تو فلسفه ما بدیهی داری میگی ممکن الوجود قطعاً معلول است، ممکن الوجود موجود حتما معلول است. این همون مکانیسمو داره، در که عرض لازم نیست، چون عرض لازم توی مفاهیم ماهویه. حالا این فلسفه ما شروع کردن توسعه دادن، باش بازی کردن. مثلا تنها مدلی که یکم موفق مدل علامه است توی مقاله 5 اصول فلسفه. حالا نمیخوام وارد ریزکاری بشم. اون نکته اصلی بحثم این بود که مدل ارسطو این است که شما واقع رو از خود واقع بفهم، نه اینکه توی من وایسا. یقین و شک اصلا ارسطو سراغ یقین و شک نمیره، فلسفه ما هم سراغ یقین و شک نمیرفتن، اگرم میرفتن استطرادی بود. از زمان دکارت این یقین شخصی من، اون مدل دکارت رو میدونن دوستان دیگه، شک میکنم پس هستم، کجا معرفت اونجاییست که من یقین داشته باشم. یقین چیه؟ یقین خود شک هست، فکر میکنم هستم یعنی شک میکنم هستم. شک یقینه، یقین یه حالت روانشناختی محضه، نسبتی هم به خارج از من نداره. وقتی پاشو اینجا میذاره آخر سوبژکتیویته رقم میخوره، سوبژکتیویته همه واقعیت رو با من میسنجه، همه چیز توی من است که معنی پیدا میکنه، منم و یقینم و شکم و این یقین و شک من باید تو بزنی معرفت بره جلو. بر همین این فاصله بین واقع و ذهن میمونه، این فاصله توسط کانت تثبیت میشه، دیگه همه میشن فضای چیز. من به نظرم میرسه با این دست فرمونه یقین و شک اگه بریم جلو میخونیم زمین. اصولیون ما تو چند قرن اخیر، شیخ و آخوند و اینا، من قدما اون مقدار که من دیدم خیلی ادبیات حجیت بنی یقین و شک پررنگ نیست. توی شیخ خیلی پررنگ میشه، حالا لاقل شاید وحید رو نخوندم آثارش رو، ولی نمیدونم قبل از اینا هم این ادبیات شک و یقین در مقابل چیز پررنگ یا نه. ادبیات شک و یقین ما رو خیلی بره تو فضایی که از کشف واقع دور میافتیم. اون وقت این حرفا چه ثمر داره تو بحث شما کجاشه؟ شما وقتی میرید سراغ زن نوعی و زن شخصی، زن شخصی رو میکنید کاشف از واقع، زن نوعی رو نمیکنید کاشف از واقع. من به شما حق میدم به خاطر رسوبات اصول متأخر، ولی حق نمیدم به شما به لحاظ اصل وظایف فقه و اصول. زن نوعی اتفاقا کاشفیت از واقع خیلی بیشتر از زن شخصیه. اصلا فضا فضای زن نبوده. این مقدمه طولانی برای این خواستم بگم که فضای یقین و شک فضایی است که مسئله رو تو فضای سوبژکتیویته، یعنی اصول ما یه مقدار داره به فضای سوبژکتیویته داره نزدیک میشه، در حالی که اگه ما اون فضای عادی متعارفمون، یعنی ما اصلا با یقین و شکمون کار نداریم، ما با شناختمون کار داریم. شما به یه معنی دوره شناختن هم اینجا گرفتی داد که همون معرفت شناسیتون دوره اینجا یه مقدار به شما داد نزدیک. ما میشناسیم، من میدونم این هست، حالا یقین دارم بهش، شک دارم، برم سراغ حالات نفسانی خودم که حالت نفسانیم یقین بود، شک بود، اطمینان بود، اطمینان 80% بود، ظن معتبر بود. ببین معتبر یا معتبر نیست، تونستم منظورم برسونم؟ من میخوام با این، اگه با اون این دستمون از یقین و شک بریم، اشکال شما وارد ظن نوعی کاشف از واقع نیست. اما نه، ظن نوعی اتفاقا کاشف از واقع، کاشفیت از ظن شخصی بالاتره. اتفاقا تمام زن شخصی رو باید بکنیم زن نوعی. چیکار باید بکنیم؟ یعنی من با حرف شما موافقم که کاشف از واقع باید با دست فرمون کاشف از واقع بریم جلو، ولی کاشف از واقع رو نبریم تو زن شخصی که بیافتیم تو ادبیات زن و یقین و تو زن و یقین گیر بکنیم. نه زن نوع، اصلا زن نوعی به خاطر که زن نوعی یعنی که همه زن میکنن، نه که زن شخصی یعنی فقط من یکی زن پیدا میکنم. زن یعنی عرف عقلا اینجا قرار بگیرن، این گمان پیدا میکنن. این کاشف از واقع نیست. اگه زن شخصیت، زن نوعی خیلی کاشف از واقع است. بله، ادبیات ما که دغدغه مؤذریت داشت، دغدغه اینو داشت، زن نوعی کاشف از واقع نمیدونه، میگه مسئلهش نیست اصلا، میبره سراغ چیز. من از این جهت نمیدونم، حالا تونستم نکته‌مو برسونم.
من گذاشتم،
حالا اشکالم اگه داره نقدم هست بفرمایید.
مبنایی دیگه، اصلا خیلی
مبنایی داشتم. آه، مبنایی.
من خیلی نیستم.
یه
اشاره دادم.
چی؟ یه اشاره
دادم. نه، نه باید
بگم نقد
خیلی ریشه‌ای به خود کتاب
و
اینا چه
داره، یعنی شما کلا ادبیات کلا فاصله بگیرید. نه نه نه، نمیخوام ادبیات فاصله. یعنی من نمیگم زن رو بذارید کنید، من خواهم این تفکیک که شما که من اشکالم اینه، تفکیک کردید زن نوعی، زن شخصی، زن شخصی و کاشف از واقع دونستید، زن نوعی کاشف از واقع ندونستید، من با اینش اشکال دارم. میگم نه، زن نوعی به مراتب کاشف از واقع تر است از زن شخصی. البته شما خواهید زن شخصی ها رو بابشو باز کنید، من با شما همراه هم. زن شخصی که کاشف از واقع باشه، من با شما همراه هم. اما خواهید نرید اینجا رو باز کنید، اون پای اصلی بزنیدش. من به نظرم اونجا که دارید پای اصلی رو میزنید به خاطر این است که این ادبیات متأخر بود.
شما تو اصطلاح متعارف وقتی میگن زن دوال زن شخصی، جایی که زن نوعی زن شخصی نیست. شما منظورتون جایی که زن نوعی هست زن شخصی هم هست، دو تاش با هم جمع بشه میگن کاشف‌تر از زن شخصی تنها. منظور شما اینه دیگه.
توی نزاع زن نوعی هست زن شخصی نیست، اتفاقا همونجا وقتی که مثال خوبی دارید درسته، بله همین محل بس همینه. یه جمله خود شما دارید، از همون جمله استفاده میکنم، زن شخصی رو فقها ها باید بیارن به زن نوعی برسونن. چه رو باید به زن نوعی برسونن؟ تو بحث پیش بره، شواهد قرائن جمع کنن، نشون بدن که این زن فقط مال من نیست. ما خواهیم اصلا زن نوعی همین بود. ما زن نوعی رو کلاسیکش کردیم، از جایگاه خودش در آوردیم، خودشو کردیم یه ضابطه، فشار میاره بهمون زن شخصی زن نوعی نداریم. مگه میشدم زن شخصی شدن نوعی نشه؟ البته اشکال شما وارده، چون فقها ها اینو میگن.
داره
بله،
یهون بذار الان مگه اون شبه معرفت شناسی خیلی قدره نیست الان مبراستی اونا.
بله،
ولی اینجا از زبان فقها بخوام بگم، بعد میگن که زن شخصی داشت زن نوعی هم بود، این خیلی اغلب واقعاتیه که زن شخصی تنها داشت.
و تو به وقتی وارد دستگاه فقهاتیت میتونی بکنی که تبدیل کنی زن نوعی، این تکملش میشه دیگه. یعنی شما این زن شخصی جدی بگی ولی تبدیلش کنی زن نوعی. ولی نکتم این بود، گفتم در واقع اینجا نقد به شما نبود، نقد به این جریان فقهی که داره زن نوعی شخصی در مقابل هم میذاره به خاطر اون دغدغه زن. ببخشید. یعنی نکتم این است که کاشفیت واقعا با زن نوعی ارتباط داره، حرف اصلی من اینه، و باید ما اون زن نوعی رو جدی بگیریم. زن نوعی گفتی شأنیت افاده زن نزد قالب یا نوع مردمو داره. خب شأنیتش گتره است یا به خاطر اینکه اتفاقا بیشتر واقع نماست این شأنیت رو پیدا کرده؟ خب البته شما که
اشکال نه، پیش فرضش اینه که زن نوعی هست، زن شخصی نیست، میاد یه قرائنی داره که بقیه ندارن، اصول پیش فرض بله. خودشون
بله، گفتم نیست دیگه، یعنی اختلافی عملا نیست. یه جرم شما رفتین، هم اختلاف ندارم، همین قبول دارم، من دارم میگم چه بحث میکنه. خب نسبت محصولات فقه تربیه تمدنی با اسناد به شارع خاص بگه ضرورت نداره، با این مدل اسناد به شارع که تو متأخرین رایج شده ضرورت نداره، بگنه واقعا ضرورت داره. این ضرورت معنی که خود شما چرا داره علم دینی دار چیز میکنیم، نسبت دارین دیگه، دینی یا یه نسبته، نسبت به دین، یعنی نسبت به دین هست ولی با محتوایش مخالفتی ندارم. کارکرد روش باب انسداد، من اینم چیزه، شما این رفتی سراغ باب انسداد، من می‌خواستم، من باب انسداد خیلی جوونی هم خوندم، خیلی سالمت نرفتم دوباره بخونم. شما این رفتی سراغ دعوای انسداد و انفتاحیا، اونجا نتونستم ارتباط برقرار کنم. دو تا مطلب من می‌خواستم این چند روزه مطالعه کنم، اینقدر سرم شروع بود نتونستم. یکیش که الان جای دعوای من بذارم زودتر برم به دعوا برسم، یکی تو بحث قیاس با شما خیلی دعوا دارم، یکی هم یکی دعوا ندارم چون نرسیدم بخونم، هم نتونستم آماده کنم. فقط نکتهش رو میگم، اگه شد یه زمانی باید یاد داشتم بگنم پیدا کنم، میگم یکم گشتم پیدا نکردم. ما یه استادمون یه بار اومدش نشون داد حکم ارشادی لااقل چهار معنا تو فقه ما به کار رفت و مکرر بین این چهار تا معنا داره خلط میشه، چهار تا معنای واقعا متمایز از هم دیگه است. هر چی گشتم خدا، هر چی فکر کردم، میگم مال چند سال قبل بود، یادداشتم پیدا نکردم. من به نظرم شما خیلی از بحثا رو میخواد با تفکیه حکم مولوی ارشادی برید جلو، هی دو سه تا از مفاهیمش برام خرد میشد، میگم نرسیدم در بیارم، فقط تیتر کلیشو گفتم. تا قیاسو میگم، من حالا به ترتیب بحث بگم اینها رو. مثلا اون زمینه حل موزل استفاده از خبر واحد در علوم انسانی، درک میکنم شما رو چرا به این تکلف افتادی، اصلا نیاز به این تکلف نیست، خبر گفتم خبر واحد غیر معتبرش هم معتبر تو علوم انسانی. شما از حرف نیوتن، حرف نیوتن رو میرن واقعا چک میکنن که از کدوم سند ما رسیده. این تو فضای علم خیلی باب اوسعه. گفتم با شما کاملا همراه هم. خب بریم سراغ اون بحث دوم شما، این رویکرد تعذیری تربیتی. همه حرفم هم اینجا این بود که من با این تعبیرم فقط اینکه به جای تعذیری تربیتی بگید تربیت تمدنی، تقریبا هم همش با شما همراه هم. خب این هم همراهی چقدر حرف زدی. مطلب دوم شما توسعه در منابع استنباط. توسعه در منابع استنباط اینجا دستبندی شما، دستبندی که تو اینجا اومده حالا به اشکال و ایشون یا به اشکال شماست مشکل داره. اینجا فکر اشکال خودم برگرد. خواستید دستبندی بکنید نگرفته، گفتید توسعه در سند، در دلالت فعل، در دلالت قول، در استفاده از عقل. دستبندی خود بعدش 5 و 6 و 7ش که اصلا خیلی بی ربط شده. دفعه از گفتم این ارشادی های تو ذهنشو پر رنگ میخواستی با اش، از انشاءات مولوی به ارشادی، اقسام انشاءات به، از اقسام انشاءات امر و نهی به سایر اقسام دعا، انشاءات به اخباریات، همه محتوا رو قبول دارم ولی تو دستبندی هیچ مشکلی حل نمیکنه. همه حرفاتون هم قبول دارم ولی خب اون دستبندی گفتم گیر داره، وگرنه اون حرفاتون قبول دارم. واقعا حسرای بیخودی حسرن متأخرین در آوردن ها، یعنی واقعا از دعا نمیشه استفاده کرد تو بحث فقهی. کی میگه نمیشه استفاده کرد؟ میشه. حتی شما خواستید بگید دعا رو بنو مراتب بالاتر، نه بنو مراتب پایین‌تر. آقا یه بار تو که حکم فقهیشون از این مسئله یه فرازی که دعا بود آورد استفاده کرد تو که درس فقهشون من دیدم خیلی خوشم اومد که نه میشه تو بحث فقهی هم استفاده کرد. دوارم معتبر این حرف شما با ایناش گفتم چیزه تو خیلی از مثالات و مناقشه دارم دیگه خیلی وقت نگیرم چون مناقشه در مثال کار عاقلانه نیست. اما تو این چند دسته توسعه در سند حرف شما رو قبول دارم، اون گیرای بیخود مهم نیست. توسعه در دلالت فعل، فعل معصوم فقط دلالت بر جواز نداره، خیلی دلالت‌های دیگه داره، اینم کاملا قبول دارم. شو عمده بحثتون رو بردی تو توسعه در دلالت قول که اینو 3 مقسم کردید و چند تا درس براش باز شده. توسعه در دلالت قول گفتید دلالت رایج ظهوره، بعد شما خواستید توسعهش بدید که من گفتم به نظر من میخوام با ادبیات خودمون بگم بعد بگیم در ظهور منحصر نشیم، استظهار هم بپذیریم. بعد برای استظهار چه کارایی کرد؟ شما 2 مطلب گفتید. تو این 2 مطلبتون از طریق توجه به عمومیت معنای موضوع لح و از الفاظ برای معنای عامه، حرف قابل قبوله، منم گیری باش ندارم. دومین بندتون کشف قیود غیر مؤثر در ملاک اصلی حکم یا بحث تنقیح منات. من اصل بحث تنقیح منات یه بحثایی دارم توش، اما اینو ذیل دلالت قول آوردن من نفهمیدم. ذیل دلالت قول قرار نمیگیره، ما میخوایم تنقیح منات کنیم. یا تنقیح منات من القای خصوصیته، چون تنقیح منات با القای خصوصیت یک جا آوردید، یا تنقیح منات میخوایم بکنیم برای حکم شرعی. شاید الان از این جهت دیگه شما تو یک جزئیه این آوردید، تنقیح منو تو القای خصوصیت آوردید که یه دلالت لفظی شاید باشه، تو این مقام فهم سخن باشه، درسته؟ از این جهت القای خصوصیت داره، ولی ما تنقیح منات که داریم میگیم، تنقیح منو تو بحث حکم شرعی، تو بحث استنباط حکم داریم. خیلی از تنقیح منات تو فضای قول، یعنی بررسی قول نیست. به یه معنا همه بحث ما بررسی قول، به یه معنا، یعنی شما هر بحثی بخوای بکنی بررسی قول، یعنی خیلی عام بشه. اما به نحو خاصش، یعنی مثلا همون گونه که شما میگی وضع عام، بعض الفاظ عامه کاملا ناظر به دلالت قوله، من گفتم تو دستبندی به این نچسبید اصلا. من بنظرم اون دستبندی، یعنی بند سوم شما رفتید سراغ ملاکات که مثل تزاهم اینا رو مطرح کردید، گفتم خب بحث ملاکات رو که مسئله محور مهمی برای بررسیه، اینا تو اونجا بیاد. تو بحث ملاکات ما می‌خوام تنقیح منات بکنیم، این تنقیح منات رو چیکار بکنیم اینها، به علاوه دستبندی اونجاست. مناقشه‌ام که بحث قیاسه رو بعداً میگم، چون تو اینجا خیلی بحث نشده بود. احراز حقیقی یا خارجی بودن که بحث اطلاق گیریه، این رو هم دعوای من تو بحث اطلاق گیری با شما دعواست دیگه، که ائمه در مقام بیان بودن یا نبودن. در مقام بیان بودن من دفاع میکنم، منتها در مقام بیان بودن ببینید دلیل به اندازه دلالت خودش دنبالش باشیم، نریم ادله‌ای که مربوط به این حوزه نیست وارد کنیم. خود شما اول تقسیم کردید، تقسیم کاملا درستیه. یه جاهایی ما میدانیم در مقام بیانند، خب تکلیف معلوم، یه جا هم میدانیم در مقام بیان نیستن، شواهد و قرائن داریم، گزارش شخصی است. بحث ما سر این است که میخوایم اصل پیدا کنیم، که اصل بر این است که در مقام بیانند یا اصل این است در مقام بیان نیستن. اینجا هم حد وسط نداره، یعنی خلاص یه اصلی باید بذارید، چون تو مقام استفاده از ظهورات این است. من به نظرم ادله‌ای که آوردید اصلا قانع کننده نیستش، و واقعا ائمه در مقام بیان بودن. برخی الان چون چند روز پیش خوندم، الان یاد داشته دارم بیارمش، من بخوایم وارد بحثش بشیم، خود کتاب تو همین جلد 3 بود این بحث، جلد 3 بس هم باید خود کتابش باز کنیم. که من به نظرم حال تیت کلیشو بگم این است که حواسمون باشه ما با متکلم معصومی سر و کار داریم. یعنی یه با شما تو متکلم عمومی میگید، من یادم اول که فقه خودم میخوندم، در طلای بودم اولین درس فقه رو میخوندم، همیشه گفتم کی گفته در همین اشکال همیشه داشتم، کی گفته در مقام بیانن؟ امام داره حرف با یکی حرف میزنه، داره میگه که مثلا من الان شما دارم میگم میخوام به همه انسان ها همه چی رو بگم، این اشکال داشتم. منتها بعد از این تعبیر شما، یعنی بله ما الا ماشاءالله جا داریم، شواهد و قرائن داریم، امام داره با این آدم حرف میزنه، آب برای من بیار، حالا امام آب برای من بیار، این جمله همیشگیش برای همه انسان ها، همه باید آب بیارن برای امام، خب معلومه که این شواهد و قرائن دال میزنه که این نیست. و خیلی از موارد اینه، یه شواهد موارد اون شواهد قرآن اونوری داریم، یه بار دیگه داریم ما تو فضای احادیثی که تو کتب ما اومده، کتبم با چه فضای اومده؟ با فضا فعلا اینجا بیشتر مقام بحث فقه دیگه، بحث فقه اومده، اصحاب هم روایت کردن، امام هم امام معصومه، امامی است که میداند که 1200 سال بعد سوزنچی میشینه با آقای وکیلی بحث میکنه، اگه حرف میزنه به لوازم حرفش ملتزمه. اگر ما شواهد قرآن، دوباره میگم شواهد قرآن نداریم، اصل بینس بود در مقام بیانه، اون میخواد دین رو برای ما بذاره، میخواد ما رو هدایت کنه، که من گفتم به بحث نبوت برمیگرده، میخواد خلاصه این دینه اومده اون علم دینی کف رو برای ما ایجاد بکنه یا نکنه. اگه قرار این علم کف رو ایجاد بکنه، که من کاملا تو عدل نبوت میبینم اسمم حجت نظرم تمام نمیشه، این کف رو چیز میکنه، امام به عنوان اصل در مقام بیانه. این خلاصه که مفصل
هستم،
من میگم به خود بحث جایگاه امامت برمیگرده، امام از اون جهت امام شأن امامت داره یا نداره؟ شأن امامت داره. بنای افرادی هم که این حدیث رو جمع کردن، احادیثی بوده که به درد دیگران میخوره، نه احادیث شخصیه رو بخوان جمع کنن. برای همین اگه ما شک کنیم یه حدیثی که اومده برای عموم انسان ها بوده، برای مقام بیان یعنی دیگه برای عموم انسان ها بوده، شما یه توضیح دادید این بحثای فلسفی است که این چیز دیگه، حالا میگم همینجا ما میکنیم، شما فقط نکنید، همه هم میکنن حالا هر وقت یه کلمه رو میگیریم یه معنای عجیب غریب بهش میسازیم، بیان یعنی از همه شون در همه نه، مقام بیان این نیست که، مقام بیان یعنی که آیا اینو من میتونم به عمومیتش اطلاق، مقام بیان یعنی بس اطلاق گیری میخوایم دیگه، میتونم به عمومیتش عمل کنم، همه شون تو همه زوایا با همه ریز کار، نه اون نیست، من میتونم به اطلاق این عمل کنم، اینا میتونیم اطلاقش عمل کنیم. من به نظرم خیلی واضحه، نمیدونم
حد اساس چیه فهمون شما،
حد وسط همین نبوت و امامت،
این نبوت و امامت میگه اجمالا اینوری چیزایی بگن که بخاله شما کرد سعادت تعمیم بشه، یعنی نبوت عام درست باشه تایید میشه دیگه.
خب
درست خورا کجا معلومه که این متن به اطلاق این کارو میکنه؟ خب این همه از دلیل داره، این متن در نیاد مثلا، حالا این مثلا ما بحثا یه جوری تو مؤسسه درگیر بودیم، مثلا حضرت اومدن کسی که مثلا خونه بلند به صدا فاسقه، مثلا من قرارم این کسی که ناظر مردم اون زمانه، چون خونه ها کوتاه بوده، کسی خونه بلندی ساخته مثلا حس تلفو پیدا میکنه.
ببینید نکته مهم، من بنظرم توی این بحث من خیلی مثال شما منقش دارم، من بنظرم خیلی از مثالا به خاطر اینکه فحص کافی انجام نشده. یه بار شما یعنی ما که میگیم، من گفتم شواهد و قرائن در کدوم است، باید بگنیم شواهد و قرائن کلامو پیدا بکنیم، سایر کلامو پیدا کنیم، یعنی ما همه بحثمون بعد فحص نه قبل الفحص، مثلا ادلاقی بعد فحص دیگه، ما اول همه موارد رو بزنیم جلومون، وقتی همه موارد رو گذاشتیم خارج کردن از اطلاق دلیل میخواد،
اطلاق
انقاد پیدا کنه، اطلاق دلیل من واقعا انقاد پیدا نمی کنه. یعنی اگه شما ببینید که نه اون آدم یعنی خصوص یعنی افرادی که دارن گزارش میکنن خصوصیت خاص نمیارن، شرایط مقام نیست، مثلا طرف یه مشکلی داشته، یه تکبری داشته، یه چیزی داشته، حتی چیز داره میگه، معنات که اون بحث تغییر معنات میگیم وادی، وقتی که داره میگه، یعنی اگه شما همه فحص کردی چرا بگی اطلاق نداره؟ امام برای چی نگه؟
اطلاقش احراز کردنیه دیگه.
احراز خب میخوام امام از حیث امامتش موضوعیت داره یا نداره تو زندگیش؟ توی سوالات مردم از این یکی یه آدم خوبیه یه مثلا چیزه از امام سوال میکنن و امام بهشون تذکر میده، یا اینکه این آدمو میشناسن که امامه میرن سوال میکنن و امام وفا تذکر میده؟
ولی مردم سوال خودشونو میپرسن،
باشه سوال خودشونو میپرسن،
امام در قربانش نمیپرسن که
چون امام که پاسخ میده میدونه ده قرن قبل ما اینا رو میخونیم یا نمیدونه؟
من میدونم، اصولا میخونم.
خب بله اصولا داریم میخونیم.
همین دارن نمیفهمن دیگه، میفهمن اطلاق نداره.
چی؟
میفهمن میگن امام میبینن که ما میفهمیم که اطلاق نداره، اشتباه نمیکنه.
واقعا خب شما اول یه مطلب دیگه، من مثلا مقدمات این بحث خاتمیت که من تو کتابم پرداختم شما دار میشه دو از نوبت دیگه. خاتمیت یعنی چی؟ خاتمیت یعنی اینکه حلال محمد صلی الله علیه و سلم حلال ابدا الی یوم القیامه، حرامش هم حرام ابدا الی یوم القیامه. یعنی نیاز بشه، من گفتم چه سوالات اولی داریم که مرتب ما چیز شد، انبیا تکرار می‌شدن یه دفعه تمام شد، حالا تمام شد زمان وایساد یا وای نایساد. من به نظرم اینجا خاتمیت خیلی جدی میشه، یعنی ما یه آدمایی رو آوردیم، یه کسایی برای شما پیام میارن که این برای تا ابد شماست. این مسئله زندگی من است یا نه؟ اگه مسئله زندگی من است، امام وقت داره میگه لحاظ باید بکند ده قرن بعد، وگرنه این تعابیر معنی نداره.
وگرنه چی میشه؟ آره اون لحاظ بکنن چی میشه؟
وظیفش انجام نهد.
چون
حجت است.
نه خب به مقدار که هم کف جهنم بهش درست بکنه که کرده.
خب کف جهنم، این به کف جهنم هم مرتبط میشه یا نه؟
نمیدونم خب. از کجا نظام این ارتفاع ساختمون الان مربوط میشه یا نمیشه؟ الان مثلا فقط بحثی بود مؤسسه داشتیم، مثلا هدف اون شراء الخبز ظلم نون خریدن ذلت، ولی اطلاق بگیرم بگم مثلا اون رو نباید نون بخرین.
من به نظر میدونید، من خودم احساب تو این موارد به نظر میاد که فحص کافی رخ نده. یعنی این روایت فقط ما یه روایت داریم تو نون خریدن، هیچ روایت دیگه نه، خریدن نه، تو خرید و فروش ها. یعنی شما خیلی وقتا اون، من میگم به نظر این بس خیلی سریع گره میخوره واسه تنقیه منات. یعنی خیلی جاها واقعا احادیث کنار هم میاد تنقیه منات در میاره. یعنی من این بحث اطلاق گیری رو از اون بحث مستقل نمیبینم، پس میخواد وارد اون بحث تنقیه منات بشیم. ببینید وارد اون بشین که
خب بالاخره پایبند درست بشه.
خب همین دارم میخوام بگم، یعنی اطلاق گیری رو شما یه فحص اینترنتیه مثلا با نرم افزاری میکنیم، کلمه خوردن و چیز نیومد، اومد تموم شد. اطلاق گیری اینجور من کاملا با شما همراهم، این اصلا اطلاق نداره. نه به خاطر اینکه اطلاق نداره، به خاطر اینکه اون کار قبلی انجام نشده. شواهد و قرائن چک باید، یعنی اولا فحص در شواهد و قرائن بشه ببینیم شواهد و قرائن بچی دلالت داره. ما خیلی اینا با شواهد و قرائن حل میشه مسئلهش. من اگر رفتیم تو شواهد و قرائن هیچی نیاوردیم اطلاق داره.
اوه دلیلش چیه؟
به خاطر همین که امام در مقام بیانه، امام حجت است.
امام حجت با کسی داره صحبت میکنه در مقام پیامبر، اون بنده خدا که هست از کجا معلوم در واقع من برم علاش؟
خب چرا میگه که تو این کارو نکن؟ میگه این نه نیست. حال مثالتون چی بود گفتید الان؟
شراء
الخبز ظلم. چرا گفت شراء الخبز ظلم؟ چرا نگفتش که انتشتری انت تکونو ذلیلا؟
همه عقلا همه عقلا هم هیچ صحبت
نمی‌کنه. خب میدونم این عاقله میدونه که حرفش، یعنی عرف عموما اطلاق برای کلامی همونجا سب نه سب نه تا عرف میره همونجا برای معاصر امام اطلاق داره یا نه؟ برای یک دیگه خب چرا شما ببین بحث بین تقیه منات، شما میگه زمان ببین ما تقیه منات اینه دیگه، مرد و زن بودن موضوعیت داره یا نه؟ وقتی امام گفت ایها الرجل این کارو بکن، میگیم یه جا مت داره یه جا نداره، اطلاق گیره دیگه. زمان چیز داره یا نه؟ همه اینا بس تقیه مناته، نه بس اطلاق. یعنی ما الان شما دارید یه ادعای میکنید، میگید اگر امام برای اون زمان گفت با زمان ها فرق داره. از شما مرتضی خب یک کسی شاید مثلا توی مثلا کوفه است، یکی تو بصره است، چرا چیز برای اونم هست یا نه؟
مثلا
همون جا که شما همون اطلاق داری، نه همون مثال خوبی، همین شراء الخبز ظلون. اگه یه کسی از بگه من مثلا مدینه بودم پهلوی امام مثلا نون بخرم، فرمود شراء الخبز ظلون، بعدش تو کوفه داره تعریف میکنه، این شیعیان تو کوفه به این جمله تمسک میکنن،
من متقدم نباید بکنن دیگه، واسه قبل دلش رو که احکام مراجعه، یعنی دلیل بیرونی زمینه میشه به انضمام.
چی؟
انضمام دلیل بیرونی
همون اشتراک احکام دیگه، ما فهم اشتراک
اطلاق نیست، اطلاق این خود لفظ دلالت
نه میدونم، اطلاق از همون اشتراک احکام، یعنی جزء مبادی فلسفی بحث ماست. نه. اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اشتراک احکام بین انسان مختلف. شما حالا میگه اشتراک احکام بین این زمان و اون زمان نیست. تو این مناقشه داری میکنید، پس نه تو اطلاق گیری، برای شما کلام اطلاقشو داشت.
نه اطلاق دلالت لفظیه است، اشتراک بلد. احکام دلالت عقلیه.
نه اطلاق دلالت لفظی که نیست، اطلاق مقدمات حکمت میخواد.
میدونم ولی
یه
لفظی درست میکنه.
باشه اون مقدمه داره اینو وارد میکنه تو سیستم.
آقا
اینطور
اصلا بحث دو تا بحث، مثلا این لفظ اطلاق داره یا نه؟ بحث اون اگه این لفظ اطلاق نداره، اشتراک احکام چیزی نمیدونه. مثلا اگه هر رجل اطلاق نداره قرار بگیره، مثلا لفظش میگه مردا، ولی ما عدلش را که احکام بین مرد و زن بزنم سرایتش میده، درسته؟
خب نه، حالا اگه امام به یه مردی گفته بودش که این کارو بکن، الان شما از باب اشتراک احکام میری یا از باب اطلاق میری؟
از باب اشتراک احکام میری. فرد مثلا میگه فرد مثلا الان فهمن که ده ابنکه یه الاب سب اصلی، خب این ده مخالش انتس دیگه، اشتراکی نداره که، اطلاق نداره که، دارم به من میگم. من چیکار میکنم؟ من حالا یا با تعبیر تنقیمنات یا عدل اشتراک احکام میام قید رو الغا میکنم، اینو توسعه میدم، برای خود لفظ شامل نمیشه که. ما باید بحث کنیم که خود لفظ چمون داره یا نه.
خب حالا همین بریم دوباره سر همش شراء خبز زلون. این شراء خبز زلون این که اطلاق که داره، یعنی یه مرد، من از اول شروع کنیم، حضرت یه آقایی رفت سراغش، حضرت بهش گفت شراء خبز زلون. این آقا میاد بیرون یه خانوم میبینه، میگه پیامبر امام فرمود، من ازش سوال کردم امام، من فرمود چیزه اینجا این شامل خانومه میشه یا نمیشه؟
نمیشه. ادعای بنده اینا
به نظر عرف و عقلا میگه شامل میشه.
این هم مثلا از حضرت مثلا تو کوفه صحبت میکنن، یا مثلا کور چقدر، حضرت میگن 4 فصل. درست میره کوفه میخواد اینو تفسیر بکنه، میگن آقا این مال مدینه بود، مال مثلا کوفه.
نه این مثاله، چون شاهد داره برش، میگه رتل اونجا با رتل ما فرق داره، این قرینه خارجی اطلاق از دست شما گرفت.
اون اطلاقو میگیره، اشتراکو میگیره، اصلا همینا، یعنی لفظ شامل بود بعد ادله مخصص لازم داشت، لفظ محدود بود بعد ما چیکار می‌کردیم؟ ما
مثلا اطلاق توی داره. کلام که عرف و عقلا تو کلامشون اطلاق دارن یا ندارن؟
ما مثلا مثلا عرفی بود، ما مثلا عرفی نمی‌گیم، عرفی ندارن واقعا.
چرا دارن؟ آقا شما میای سراغ مثلا ولش کن، شما من میگم آقا نون خریدن ذلت میاره. شما از ببین یه بار شما میگی می‌خوام ظهور بگیریم، ما میگه آقا ظهور داره شامل زنم میشه، اون با شواهد قرار باشه. اطلاق بعد از ظهوره، یک گام بعده، یعنی ما داریم اصالت اصل می‌ذاریم بر این اصل. اصل می‌ذاری منظورش اون است. ببینید فرق اطلاق عموم دیگه، تو عموم ظهور خود لفظه، وقتی میگه اکرم العلماء یعنی همه علما، اما وقتی گفت اکرم العالم میگیم اکرم العالم، شک میکنم عالم نحو هم عالمه یا نه. اطلاق دلالت ظهور داره یا نداره؟ اینجا هم مثال عادی فقهی رو شروع کنیم بعد بنویسیم اکرم العالم، من شک میکنم عالم نحو هم عالمه یا نه، اطلاق دلالت داره یا نداره.
اگه در واقع بیان باشه داره،
نه اما عقلا همینجوری، من به شما گفتم آقا جون دانشمندا رو اکرام کنید، عرف و عقلا دانشمند نحو رو هم دانشمند میگیرن یا نمیگیرن اگه شک کنند؟
چه
سوالی؟
مورد
شما
همین
مکانات
تو جای معمولا
قرینه داره. خب همون قرینه نه، میگه
توقف
نه، توقف نمیکنن. پس این دعوا میره تو فضای اصول. من به نظرم
اصول
نه، میخوام نه، میخوام اونجا بشینیم ما هم مفصل بعد بشینیم بحث کنیم. اطلاق واقعا دلالت عرفیه، یعنی همین الان بعد اگه میدونستم بحث به اینجا میکشید مثالاشو میآوردم. شما به عقلا بگید یعنی اگه شک کنن میگن که آقا عالم که هست، چون عالمش اکرام کن، یه استدلال میاره. اطلاق با عموم فرق میکنه، عموم خود لفظه میگه همه علما، اما اینجا میگه من شک دارم، شک داره اطلاق کن. بعد میگه آقا فردا اگه مولا مؤاخذه کرد که چرا اینو رفتی اکرام کردی؟ گفت تو گفتی عالم، اینا خالص عالم بود، تمسک میکنم به اطلاق کلام.
بعد از احراز مقام بیان این مثلا مثال عرفی رو بزنم، مثلا عرفی خیلی داره، مثلا طلایه میگه مثلا مرحوم آقای بورجیگری میگه مثلا تو باید متول بکنی، میگه برای چی؟ آقای بورجیگری گفتن طلایه باید متول بکنه. میگه آقای بورجیگری گفتن طلایه باید متول بکنه، داشتن معاصرین خوش میگفتن، نگفتن که مثلا واقعا من الان ناظرم به افق زمان همه باید متول بکنه. مثلا در مقام
بر خب اینجا ما قرینه داریم، اتفاق خوب داریم، نه اینجا قرینه داریم،
اصلا آقای بودی در مقام بیان، در مقام بیان مثلا یعنی چی؟ اصلا مقتضی موجود
یه مثال از این جور بحثه که مقام بیان باشه بیارید شما، اصلا مقام بیان داریم و یا نداریم؟
قاله به خطابات عرفی مقام بیان نداره، دقیقاً برعکس که شما تصور فرمایید، قاله خدا رو مقتضی تعمیم نداره، نه اینکه تعمیم داره بعد قاینا تخصیصش میذاره. اینو عقلا هم اونا با هم صحبت میکنن.
خب میدونم ما
ما
نکته اون همون اشتراک احکام بین عالم و جاهل،
اشتراک بخشی از متممه، یعنی من ناظر اینو صحبت میکنم، تو باید درون دلیل بیرونی من فضای من رو میگم، من میدونم فضای تو با اونجا مشترکه، پس این حکم اونجا اسراء میدم، یعنی کلام من خطاب من عام نیستش، من در مقام بیان همه نبودم، شخصا خارج توسعه میده. من اشتراک احکام ادلهش خب متأسفانه خیلی سست، این دلیل نداره، این معادل اشتراک احکام نمیتونیم که دو تاش استفاده بکنیم، چون مقال خیلی نادری به کار میاد. بعد شک کنیم الان حکم ما اونم مشترک است، نه ادل اشتراک دست یادو نمیگیره، بعد مجبور تو قالب قضیه توقف کنیم. شما خطاعات عرفی که خودتون مثلا تو همین مجلس مثلا به کار میبرید، مثلا کسی میگه مثلا فرض کن مثلا چای مثلا شما میل میکنید، شما میگید مثلا چای داغ باشه خوبه، همین جملتون اطلاق داره، یعنی همه جای
آیه همینجا نه، من خب اینجا نه، اینجا چون شش قرینه دارید که منظور خاص بوده، مثلا من همین حرفم اینه، شما همه مثالاتون مثالات قرینه معینه داریم که موضع خاص بوده، اینا از بس تقصدان خارجه. شجا که قرین ندارید بیاید، اینا همش قرینه دارید. شو تو این مجلس من میگم چای داغش میجسته، معلومه الان دارم میگم، حال الان هم خیلی، یعنی همین فهم منظورم اینه. شو مثال متعول شما کاملا ما قرینه داریم که کتاب های هر زمانی برای اون زمان خوبه، این کاملا قرینه واضحه. برای همین اگه آقای بروجردی این تعبیر رو کرد، بگه طلایه بعد متعول بخونه، بقیه طلبان هم بعد متعول، اطلاق داره براش، مقام بیانه. اگه بگه طلبه، آقای جوادی تو سقوط درساش بگه طلبه اگه مثلا نمیدونه حال متعول همین قول شو، طلبه متعول نخونه طلبه نیست، این اطلاق داره یا نداره، مقام بیان یا نه؟
خب داره، خب چه مقام بیان؟ مقام بیان
نه، میخوام از کجا میفهمی مقام بیان رو؟ از اطلاق داره میگیم، یعنی میخوام اینا دو تا دروی سکه است.
اطلاق ثمره مقام بیان دیگه.
میدونم، میخوام مقام بیان از کجا میفهمی؟
خب مقام بیان چیکار میکنه؟ میریم وضعیت گوینده رو تحلیل میکنه، میبینیم الان تو چه شرایطی به سر میره، با کی داره.
حالا اگه جایی که ندونیم،
من ابراز نمیکنم.
میدونم جایی که ندونیم اصل عملی داریم یا نداریم.
نداریم دیگه، خوشا یعنی دلیل عدم احرازش دلیل نمیخواد، اون میخواد اثبات کنه بعد تو زمان اون خلاص، بعد اون بگه ما از این طریق احراز کنیم. الان مثلا من بچه‌م خواد دمپایی بره تو کوچه، میگم با دمپایی تو کوچه رفتن ذلته. خب واقعا تو جامعه ما تو شهر مشهد جامعه اون مثلا طلب دمپایی من بیرون مشهد نشد، دمپایی آدم بره بیرون، دمپایی معمولا که طلب اوشن با امام مشهد بره.
میدونم من خواهم این مثالش کاملا مثالیه که واقعا عرف های مختلف فهم میکنه، خب همین است که خودش قرینه میشه که مقام بیان نیست.
نه اصلا اگه کسی شک کرد، مثلا فرض کنید بنده بنده‌زاده‌ای دارم شک کرد، مثلا من میگم مثلا بودم پای رفتن بیرون مثلا خلاف عزته، این جمله رو مثلا برای مشهد گفتم، مثلا شامل قمم میشه شک کرد، باید مثلا اصل
داشته باشه. همون همینجا بگم این شکش ناشی، این مناشه شک رو بررسی کنیم، شکش ناشی از چیه؟ میاد تو قم میبینه که خیلی
دارن مثلا اصلا هم نرفته، میخواد مشهد بره قم، به خودش میگم مثلا بابا من گفته بودم
خب اینجوری کاری نمیکنه، میره تو قم اونجا یه کمی
قرار که بره، میخوام اصل جاری کنم،
هم میخوام اصل جاری کنم، میخوام اصل اینجوری که جاری نمیکنن، اصلا اصلا برداشتم این نیست. یعنی یه یعنی شما چی میشه که شک میکنی؟ اصلا چرا این شک پیدا میشه؟ چرا قبل شک نمیکردید؟ حرف من اینه با این شکه، یعنی اینکه ما دیگه تو فضای شواهد قرار دستمون متوقف شد، شواهدی علیش هم داره، شواهد لهش هم داریم.
یعنی اصلا عدم شواهد باشه، یعنی تو مشهد که حتما دمپایی پوشیدن بدن، نمیدونم قم هم همینجوری هست یا نه، شک میکنم، میگه خب بابا من گفته که به اطلاق گفته که همش میگه ناخب به اطلاق گفت، کجا میگه به اطلاق داشت، پشت تو حرف زدش پیش
عربی رفت. من سر خود بحث اطلاق یه دور دیگه مطالعه میکنم، من با بحث شما حد در خوشه، چون برای من خیلی بعضی وقتا چیز دینش خیلی واضحه، بعد که میخواد بحث کنه اصلا نمیتونه بحث کنه. بله بفهمید، خواهش کنم.
نسبت به اطلاق لفظی که فهمیدی تبدیل صورت بگیرم این اطلاق لفظی اطلاق معنانی، یعنی اینجا مثلا میگن آقا خود دمپایی فرم بره، اینجا نسبت به خود دمپایی فرم دمپایی چون مثلا نیستا باشه چیزای دیگه باشه، ولی اینکه شما داریم مثلا توی یک شهر دیگه باشه این صورت ذهنی مستقل میشه. اطلاق لفظی برای میگن برای همون زمان که خود لفظ رو به کار برده باشه، حالا که لفظ رو به کار برده نسبت به همون ارتباط داره. یعنی اگه میگه مثلا شراب خبزه مثلا زلون، اینجا میگم یا مثلا این چه نون سنگک باشه چه نون برابری باشه من مختلف باشه، حالا اینکه میگن اگه چه شهر دیگه باشه این میشه اطلاق مقام، این در مقام بیان بودن نیست، این یک صورت مستقل دیگه است. بله اون نمیخواد احراز بشه، میخواستم من اینو عرض کنم خدمتتون، فرق بین اطلاق، میخواستم این بفهمم مختصری، اطلاق لفظی اطلاق مقامی، اطلاق لفظی اصل بر این است که در مقام بیان بوده است، ولی در اطلاق مقامی چون بحث احصا است خب اینجا احراز نمیشه. نمیدونم چون اگر شما دوست کنید دو تمام من متوجه بشم این تفکیک درسته، اگر اینجا تفکیک بکنید میشه
قضیه درست بشه. من عرض کنم بلو این مثالی شما دیگه اطلاق لفظیه، الان وقتی میگه راه رفتن با دمپای موجب خلاف عزت است، راه رفتن با دمپای مفهوم کلیه درسته، افراد کسی داره دیگه، فرضش تو مشهد، فرضش تو تهران، فرضش تو مثلا یه کشور دیگه است، آیا شامل همه افراد راه رفتن میشه تو فضای متعارف خودمون؟ قدر متعقنش اینجاست، مازادش میخواد دلیل میخواد اصلا اطلاق مقامی نیستش،
مقام بودن تو 4 تا اصلا اطلاق لفظیه،
خود اطلاق نه میگم ما تو اطلاق لفظیه بحث تو هم اطلاق لفظیه، آدم تو شک مون مقام بیان هست یا نیست، به طور طبیعی میگه دلیل ندارم دیگه، به قدر متعقن اخذ میکنه، یعنی
خود متکلم مترد به این لفظ شده دیگه، تو دست به مهر شده باید به تمام جوانه میشم اتفاق داشته باشه.
چرا خب هیچ کس اصلا تو هر دن متعارف اینجوری صحبت نمیکنه دیگه،
ما معصوم سر کار داریم،
نه باید احراف کنیم، ولی معصوم به طریق عقلایی صحبت میکنه، حرفش هم تو فرض عقلایی تفسیر میکنه. یکی از علت خاصی که مثلا من اون شیخ صدون روایت طبی نمیوردن همین بود، گفتن آقا این معصوم طرف گفتن واسه اون زمان گفتم، واسه اون شهر گفتن، چه مدینه میگن آقا
نمک خودش بخوره قرینه است، میگه خود این داره قرینه تمسک میکنه، میگه اینجا قرینه داریم که نظر وضعیت
شک کردم چیکار کنم.
همه دارن میگن مثلا شک میکنه خود شیخ صدوق اینها شک میکنن چیکار میکنن. یه بار میگه من قرینه دارم توی این مقام امام معصوم با شخص خاص کار میکرد، ولی وقتی که نمیدونم قرینه ندارم اصلا از کدوم میذارم؟
تو حقو میکنم بیارم.
من به نظرم نمیدونم.
نگه تو احکام فقهی مثلا که قرینه دارم بر اشتراک میارن، تو احکام طبی که قرینه ندارن توقف میکنم اصلا ولش میکنم.
نه اونجا قرینه علیه دارن، میگن اتفاقا افراد بسیار متفاوتن.
میدونم ولی توی روایت به خصوص قرینه نداره برای که تفاوتی میگن، روایت به خصوص نمیدونم مشترک از مشترک نیست.
خب نه میخوام یه وادی رو باز میکنن. نه اتفاقا نمیدونم، من هرچی فکر میکنم نمیتونم ذهنم همراهی کنم.
من فقط اطلاق عمومات هم این شکلیه، یعنی تمام عمومات عرفی همشون ناظر مقام بیان خود متعارفه، ازش نمیشه توسعه برداشت کرد، چون هیچ اثرات عمومی بدون اثرات لاق تطبیق نمیشه. یعنی شما همه خدمات عرفی رو لیست بکنید، خدمات عرفی عام داره درسته، همه ازش میشه مترجم میشن.
من فقط یه نکته چیز خارجی هم میگم، من که گفتم بعد باهاش میشم دوباره فکر کنم، دوباره مطالعه کنم ببینم چه جوریه، ولی به نظرم یکم صاحب این بود اگه این مبنا رو بگید اصلا تعطیل کنید کل کار علمی دیگه.
تعطیل نمیشه،
تعطیل میشه چرا
نمیشه؟ خب برام هیچ تعطیل نشد دیگه، واقعا واقعا نتیجه میده.
یعنی واقعا نه، یعنی شما مگه میتونید استفاده کنید چی میتونید
برام؟ یعنی تو قالب موارد قرینه بر چیز مقام بیان پیدا میکنه درست، یه جوری پیدا میکنه. ما تو بحث مرتفع سازی هرچی بلو پایین پیدا نکردیم، خب دلیل بر نهی از اون مرتفع سازی پیدا نشد دیگه درسته. به تهش گفتم مرتفع سازی این نداره، اسلامی شکل نداره، ولی خب بقیه جاها که میبینیم جلو خیلی جاش پیدا میشه، خب نتیجه میده دیگه. این مخلاف اون آقایی که شما میگین علم دین تولید نمیشه، ما که هرچی نمیگیره همش خیلی تولید میشه الحمدلله، تویش مثل بیشتر نتیجه مثبت
میگیره. تصورم اینه، لاقل ذهنیت هم اینه دیگه. حالا
دقیقه هم مدعای کتاب همینه دیگه،
که من همون گفتم از واقعا اینجور نیست، اصلا قضیه های اونا دعواست دیگه، واقعا قضیه اونا به همین برمیگرد دیگه.
بله دقیقا به همین برمیگرد دیگه،
اینجور نیست اصلا، نمیدونم انقدر تو ذهن من روشنه نمیدونم.
آره فقط من از نکنم شهید صدر اینام گفتن، من موقع فاطر دیگران هم گفتن، یعنی بین محاسبه تقریبا چیز خیلی در حال مستقر شدن رسید.
تو قبل اگه مستقر شد بریم مطالعه اون بکنی
تو هم آقای واسطی هم میشه مثل شما به شدت به نداری مخالفن.
چی؟
آقای واسطی هم مثل شما به نداری خیلی مخالفن، میگن خیلی خطرناکه. و مگه شما به نسی رسید
پس خوب اتقال باشید اشتراک بده کرد. خب ما بریم سراغ وقتمون، خیلی کم موندش، بریم سراغ اون بحث بعدی که به نظرم مهمه. حالا قیاس رو بگم چون خیلی بحثم میمونه. شما بحث توی استفاده از عقل برای آقا بلاز دستبندی هم دوباره شما اشکال بگیرم. ببینید درس 23 این عنوان جهاد گوناگون توسعه در منابع استنباط گذاشتید، بعد این جایی که داره این ادله قول و شرح میده که درس 28 و 29 و 31 و 33 بین 23 تا 28 چند درسی گذاشتید؟
اون درس ها تکمیل داره اون اول جلسه، اول جلسه گفتیم کلن تو اجتهاداتی تحولاتی اتفاق بیفته.
خب میدونم، خب این ذیل اونو همون ادامه همون میآوردید، خیلی قاطی باطی رفته اونجا، یعنی دستبندی بحثا این بود. من نوشتم ببینید، من گفتم ایشون یه عنوان اصلی داره، من این جلد دارم میگم کاستی های نظام فقه موجود، که این ولی دستبندی خوب میشد به نظرم دستبندی اینجا یه 6 تا عنوان توی این فهرست هست، تو خود متن چند تا عنوان دیگه هست، اینا با هم تداخلایی داره. بعدش 4 تا راهکارشون داره برده، یکی رویکرد تعذیر تربیتی، یه راهکار تمرکز بر ملاکات ثابت و متغیر راهکار 2، خدابات فردی قانونی راهکار 3، تمرکز بر موضوع شناسی راهکار 4.
رو تکمیل کردیم تو کتاب، بعد رفتیم ادامه اون بحث توسعه در منابع استنباط، چون اونها خیلی تفصیلی میشد،
اونها هم دوباره باز کمی جابجا شده بود. اما درس ببین دوباره
ثابت و متغیر و موضوع شناسی و خطابات قانونی و اینا رو کامل شده، بعد
ادامه یه جایی میمیشید اینجوری کردیم آدم گیج نزنه، گیج شد. بعد دوباره آخرش رفتیم سراغ توسعه در استفاده از عقل، دوباره اونم اونجا آخر
آورد، توسعه در منابع استنباط
دیگه،
توسعه در نقد و توسعه در عقل.
من دست من دیگه خیلی به نظرم چیز شد قاطی باطی شد، اون چند دست میآورید پشت سر هم. خب دستبندی آدم نمیگیره که اینجوری رفت سیر بحث.
اصلا جوان نیست.
بله. گفتم به ایشون میشه.
یعنی اگه کامل
بشه ثابت متغیرونه آخرش. یا یعنی خلاصه لاقل اول میگه بعد ما این کل درسامون جدولش اینه. خیلی فراز و فرود اینجوری داشتش. توی من به نظرم اون بحث عقلتون جدی شد تو یاد داشتم.
ما بعد از نماز هم میتونیم خدمت کنیم اگر فرصت است.
این جلد دو چیزی بود؟ آن یه چیزی متفرقاتی هم بود. من دو صدا اشکال اصلی رو بگم. یکی آیتونه ریزی این کلمه پارادایم اشتباه استفاده میکنید. به آقای واسطی هم گفتم، شما هم بهتون میگم، به دیگران هم گوشم نمیدن. آقا تو ایران بد دارن استفاده میکنن، شما سرتون کلا نره. پارادایم تو ذاتش نسبی گراییه. ما نگیم پارادایم های دینی، پارادایم های ما پارادایم های دینی نداریم اصلا. ما هممون یعنی اون مهم مبانی غیر از خب بگید مبانی ما که تو کلام مبانی داشتیم نمیدونم با این کلمه پارادایم چه خوشش اومده. این آقا یه چیزام تو کتابش آورده، کتاب مثلا غلطم تر عنوانش هم پارادایم های علوم انسانی پار این اونایی که خودشون نویسنده ان این انگلیسی ها کلمه پارادایم تو ذاتش نسبی گرایی هست. برام این یه تذکر فقط خودم مبانی رو استفاده کنید. یه اشکاله که ناظر بوم که بحث سومه بگم و اون بحث قیاس هم بگم، ولی دیگه وقت ما تقویم بوی اسمومه. بحث ببینید یه اشکال کلی توی این دیدگاه هست و این از این جهت که فقه رو جدی بکنه خیلی خوب شما ورود پیدا کردید. آقا فقه اینجوری خیلی کوچک نگاه نکن، فقه خیلی باب داره. اما تو فضای علم که من گفتم تو جلد چهار هم شاید این اشکال پررنگ تره. من اینو معضل کلی حوزه میدونم. حوزه متاسفانه البته به تبع دانشگاه، دانشگاه های ما فضای انگلوساکسون براش، ما توی فضای غرب یه فضای آمریکایی داریم یه فضای اروپایی. انگلوساکسون قاره انگلوساکسون که دارم میگم انگلیسیان هم با آمریکا یک جان. بعد توی ایران به دلایل تاریخی این فضای انگلوساکسون تو ایران هی مرتب اومده، فضای قاره‌ای نیومده، در حالی که پیشران‌های علم تو حوزه علوم انسانی مشخصه. من اون طبیعی خیلی نمی‌دونم. تو علوم انسانی پیشران‌ها حوزه قاره‌ای هستند. یعنی حتی مهمترین جامعه شناسای آمریکایی مید و اینا از نظر لبر دارن اثر می‌گیرن و یعنی اونا پیشرانن، اینا خلاصه چیز کردن. فضای پوزیتیویستی و ملحقاتش مثلا تو فلسفه علمم تو ایران غالبا جنب پوزیتیویستی قرائت میشه. اینها فضای انگلوساکسون دارن که اینا علمو خیلی ساده میبینن، خیلی مسئله حل کردن، 5 تا مسئله بذاریم اینا هم اینجوری بکنیم که من گفتم اون تفکر سیستمی آقایت هم مشکل دارم تو همین فضاست. فضای قاره یا فضای علم رو خیلی عمیق میبینن. عمیق به چه معنا؟ به معنی که ما نمیخوایم یه مسئله رو حل کنیم، ما میخوایم یک شالوده این فکری رو جابجا کنیم. ببین ما اونی که داریم احساس میکنیم میدونیم علم اقتصاد یه مجموعه است، دینمون یه چیز دیگه داره میگه و این شالوده باید زیر رو بشه، این شالوده باید تغییر کنه. این شالوده تغییر کردنم اصلا مدلش این نیست که 10 تا مسئله از اینجا بیاریم 5 تا هم از اینجا اینا رو به هم اضافه کنیم. این که من گفتم تو فضای دینی من اون مدلای جوادی با یعنی عقل و نقل و جواد چند تا حرف تو حرف میشه در آورد، یکی که من اون تو کتابم چیز کردم که مجموعه عقل و نقل، یکی دیگه اش این بحث اراده الهی که شو زاوی این بحث اراده الهی رو توش پررنگ کردید. اما این حرف مهمیشون نیستش، حرف مهمیشون عقل و نقل. چرا من تو اون زاویه رفتم؟ اینه که من یه دیدگاهی تو اون کتاب چیدم داشتم آخر کتابم، الان همونو دارم شدیدترش. اونجا میگفتن تنها راه، نه تنها، الان میگن تنها راه، شما میگفتن مهمتر این راه، تنها راه برای تولید علم دینی این است که ما هم تو میراث خودمون قوی بشیم هم تو علم غربی قوی بشیم تا بتونیم بین تو پل بزنیم. الان این حرف انقدر رفته بالا که میگم آقا اینجا مشتهد نباشی نمیتونی، بل معطلی سر کاری، اونجا رو متخصص علمش نباشی اونگونه که اندیشمندان اون وادی شما رو جدی نگیرن نمیتونی. نکتم اینه. این برای همین است که مسئله اصلا از جنس، با یک دو مثال شاید بگم بهتره. این مثلا من الان یکی مسئله های مهمه هم بحث آموزش پرورش. آموزش پرورش تو کشور ما هنوز کنوز فهم نشده، فهم نشده که به عنوان یه ساختار کاملا مدرن متناسب با یک نیازهایی تو دوره مدرن رقم خورده. ببین ما اصلا آموزش اجباری عمومی نداشتیم، اگرم داشتیم نداشتیم. مکتبخانه ما آموزش اجباری عمومی نبوده. 12 سال بچه رو از خانواده جدا کردن تو مهمترین زمانش گذاشتن. اینا این رکن آموزش پرورش مدرنه. اون موقع داشتن سر تعبون می‌نوشتن بهشون گفتن آقا چرا 12 سال؟ جواب داری؟ نه همه جای جهان 12 سال هم دارن. اونا بس سر تعبون ننوشتید. تونستم منظورم برسونم. یعنی شما وقتی بافت این ایژوکیشن مدرن نگاه میکنی هیچ ربطی به آموزش و پرورش نداره، تعلیم و تربیت نداره. تعلیم و تربیت یک خواسته قدسی الهیه، هیچ نسبتی با ایژوکیشن که اساسا هدفش سکولار کردن انسانه. خب این فهم این پدیده غیر از یعنی چون میدونید چرا دارم اینو میگم، چند روز پیش همین یک گروهی تو قوم اینا که دارن سر تلتره کار میکنن برای من تعدادی سوال آوردن حل این مسائل از یعنی از جنس حل مسئله ای. ما مثلا شما گفتید کارهای مهمی که اینجا دارید توصیه میکنید نسبت بین موضوع محمول دین بهمون میده، تقسیمات مفید میده، نمیدونم اعتبار بخشین تولد، من میگم اصلا مسئله اینا نیست، اینا مسائل خیلی خورده تو علم، علم با اینا علم نمیشه. علم یعنی اون هضم اون وضعیت و هضم اینجا و ما وایستادن به این که میدونید من مثال خوبش رو مثلا باز خوب نیست فعلا مثالی که من دارمه در باب فلسفه دین چقدر کتاب نوشته شده توسط حوزویان و اینها همشون دارن تفاضل غربی بازی میکنن. آقای مطهری تو کتاب الالگرش ما دیگری، این کتاب الالگرش ما دیگری کتاب فلسفه دین است به معنی غربیش، منتها در مقابل اونها اونشون میگه که آقا غربی ها مسئلهش هست که دین غیر معقوله، چرا مردم دیندار شدن؟ مسئله ما این است که دینداری معقول فطریه، بیدینی غیر معقوله. پس مسئله من این است که چرا این مسئله ماست، مسئله که ماها باید حلش کنیم، نیاز جامعه، مسئله فلسفه دین نیاز جامعه ما نیست. یعنی وقتی شما میفهمی که دعوا سر چی بنیادش میفهمی اصلا حالا من چه اصرار دارم اینا رو حلش کنم. بله دفع جواب شبهه دادن کار خوبی است اما دیگه علم ازش در نمیاد. حالا نکتم این بود توی بحث علم من به نظرم این یعنی خلأ من توی فضای کلی شما احساس میکنم به من بگو چیکار میتونی بکنی میگم نمیدونم. من بخوام که این من همین گفتم با جلد 4 کاملا اصلا ذهنم همراهی نکرد. جلد 4 داره علمو مثل میمونه که ما چند تا آجر پیدا کنیم، این آجر رو هم با همین جور مخلوطش کنیم، یه ترکیب هم بکنیم، بنای علم رو بنا کنیم. ببینید مثلا شما اول که گفت اعتباریات گفتم ایشون به دیدم نه اصلا شما نرفتی سراغ اعتباریات. اعتباریات به یه معنای رکنه، به چه معنا؟ به اون معنا که من معتقدم علامه طباطبایی با اعتباریات از فلسفه اسلامی خارج شده، از مبنای رایج فلسفه اسلامی خارج شده. البته این که دارم میگم اعتقاد خیلی بیخودیه، به خاطری که همه حرفی که من زدم این که دانشجوامون رفتش شاهد آورد که علامه این حرفو نمیزنه، همون حرف رایجو میزنه. منتها من همچنان میگم اون موضع خودمو دارم، به خاطری که میگم علامه اون حرفش با این حرفش قابل جمع نیست و علامه داره خارج میشه منتها بر ممشای قوم حرف میزنه. یعنی شما دیدید مولا صدر اینجا بر ممشای قوم حرف میزنه ولی یه جاش که میگه نه حرف ازش اینه ها، اون همه حرفش بر ممشای قومه. میگم آقا نهایه رو بر ممشای قوم نوشته، نمیدونم خیلی تعلیقای اثرش خیلی جاش بر ممشای قومه، اما رساله انسانه که نوشت حرف خودشو زد، رساله های انسان علمه. اعتباریات چه فرقی میکنه؟ من اون یه مقاله فطرت هم دارم، تو اون مقاله هم اینو گفتمش. ببینید مسئله این است که آیا ما بخوایم با نظام علیت انسانو شرح بدیم که همه چیز ذیل روابط ضروری قرار میگیره، میشه نگاه پوزیتیویستی، ما خیلی راحت با نگاه پوزیتیویستی رابطه برقرار میکنیم، یا میخوایم بریم مثل تفسیری ها دیلتا اینها کلا انسان اراده رو از ذیل علیت در بیاریم، بگیم معانی رفتار است، در همین شما تبیین نمیتونی داشته باشید، تبیین شما فقط تبیین ناظر به گذشته است، از آینده نمیتونی بگید چون علت نمیتونی کشف کنی، چون انسان دائما اراده جدید میکنند و کلا بیافتید تو وادی نسبی گرایی. یا میخوایم بین این دو تا وایسیم، بین این دوتا وایستادنه، یعنی یه فهمی داشته باشم از اراده که در حالی که از نظام علیت کاملا بسته در آوردمش در این حال تو وادی نسبی گرایی نیفتادم. این فهمه یه فضای دیگری رو ایجاد میکنه تو کلیت علم. بر همین علم مورد نظر ما اصلا پوزیتیویستی نخواهد بود. علم پوزیتیویستی خیلی علم ساده‌ایه، علمی که خیلی ساده فرمول داره، دستور داره، برای انسان آخرم توصیه میکنی اجرا میکنی. چرا اجراهای ما حتی توصیه خیلی جا چه تو کتاب داریم من مالاشم دارم نمیگیره؟ به خاطر که ما عنصر اراده رو تو انسان جدی نمیگیریم. خود شما جایی گفتی که آقا سه تا مؤلف است، تمایلات و سه تایی گفته بودید،
آگاهی و تمرکز و تمایل.
آگاهی چی؟
تمرکز و
تمرکز
تمرکز و تمایل، یاداوری.
یاداوری بله، یاداوری و تمایلات. ولی این تمایلات اسلوبش چیه؟ چجوری وارد علم میشه؟ اینجا گفتم این حرف خوب بود اما هیچ امتدادی من تو خود کار شما ندیدم. اراده رو ما چجوری میتونیم بکنیم؟ قالب فضای پوزیتیویستی که خیلی فضا خوبه است، انسان ها رو این تو فضا قبل این کار میکنن، انسان اول حیوانش میکنن بعد حیوان میشه مدیریت کرد، کاری نداره مدیریت حیوان، حیوان غریزه داره فطرت نداره، انسان حیوان. برای این فضاهای مثلا رسانه های غربی خیلی رسانه های قوی تو مدیریت کردن انسان ها. اما الگوهای تحلیلای آخ اذان شد. حالا اردم اینم کلش این بود دیگه. یعنی این دو تا مدل مدل هایی است که من به نظرم باید به این فضاهای آلمانی، فضاهای فرانسوی، فضاهای اینجوری ارتباط بگیریم، فهم عمیق‌تر پیدا کنیم. ما می‌خوایم رسانه رو مثل الگوی آمریکایی تو ایران داره رسانه اجرا میشه. الگوی آمریکایی خیلی راحته، شما میتونید همه رو خر کنید، خیلی راحت میتونید همه رو خر کنید. اما اگه نخوای انسان رو خر کنید، باید انسان ها انسان باشه. حال الگوی رسانه چیه؟ دعوای مفصلا تو بحث رسانه الان ممکن بحث داریم. این یوش این فضاهای آلمانی خیلی به شما کمک می‌کنه، با اینکه مشکلشون این است که کامل مفضا دو نسبی گرایی. معرفم این است این فهمه اگه بخواد برقرار بشه با این الگوها و با این دستورالعمل‌ها و با این برنامه‌ریزی‌ها حاصل شدنی نیست.
حالا ما یه کار اونجا که تو جلد 4 تو مؤسسه می‌خوام هم کاری که شما می‌فرمایید انجام بدیم، مثلا حالا یک نمونهشو انجام بدیم. حالا خدمت شما عرضم سگ میاد از راهبرد باشین ببینیم به راهکارها.
مثلا تفکر راهبرد راهکار اصلا نمی‌تونم باشه اون بگیرم.
منظور حقی شما میگین یعنی
مثلا نه راهبرد نداره، مثلا راهبرد راهکار دوباره مال همین الگوی انگلیسیه دیگه. یعنی شما اصلا ما باید حرک ببینید این حرفی که برخی گفتن از اون شد، من میگم سر از خوب میشه حرف بزنه. بله نمیدونم
برخی ساختار اینجا شروع کرد دیگه، یه نقطه شروع میخواد دوست نقطه شروع تقریبا بالا به پایین دیگه. اگه بخواد خور آجر نشیدیم رو هم دیگه، دقیقاً بالا اومدیم پایین. میگه آجر رو بشیم خونه درست کنیم، اول طرح کلیش آماده کردیم بعد توش پر میکنیم.
من همون تو طرح کلیش هم با شما مشکل دارم. طرح کلی رو از کجا داریم میگیریم؟ با چه الگویی داریم میگیریم؟ چه جوری داریم میگیریم؟ من به نظرم جایی که خیلی باید بحث پیدا کنه و خیلی بحث شما مشکلی حل نمیکنه بحث موضوع شناسیه. موضوع شناسی اصلا اینا نیست. اینا نه اینا نیستا، برای یک فقیهی که میخواد فقه فردی فتوا بده همه اینا موضوع هست. اما وقتی که موضوع من شما موضوع آموزش پرورش به عنوان پدیده مدرن رو من با قاطعیت شما میگم بالای 90%، حالا نگم 100%، بخاطر اینکه ممکنه چند نفر باشن جای من نیده باشن، ولی من هر چی کتاب طالب دیدم میگم هیچ کی نمیدونه آموزش پرورش چیه. برای توی آموزش پرورش حالا به چیکار کنیم؟ یه کار خیلی خوب شما این بود که خیلی مسائل عادی که دارن انجام میدن تبدیل کردن مسئله فقهی، با مسئله فقهی رنگ کردن در مغازه ها. این خوبه، اما من میخوام بگم که حالا اول ما باید به فقیهه بهش بگیم آموزش پرورش چیه، و این گفتن اصلا در قالب های این فرمولا نمی گنجه. این تا نره یه عمقی توی فضای غرب پیدا نکنه، یه مطالعات سنگین پیدا نکنه، اصلا موضوع رو نمیفهمه. هزار ما اینجور فرمولا بهش بدیم. من تونستم در زمان بگم
نه دقیقی کاملا فهمیدم، ولی بقیه باید الگو به فضای آخرش دیگه
الگو باید داشته باشه واقعا. نه
خواهی را شروع کنید برنامه میخواد
شروع کنه بعد خودش بره جون بکنه آخواد نماز بخونه بعد نمازی کنید داره بریم ها سر نمازه
من بلاغه یه اردوی ازش باید تعریف کنم اینجا شروع کنم. تو محسوس هم اول مثلا دوستان رو گفتن به موضوع شناسی کنم، مثلا تو بحث شهرسازی و تامین اجتماعی چند تا شهرساز اومدن گروه پژوهشی، چند تا شهرساز بودن، یکی هم شهرساز طلبه بودن، یعنی شهرسازی خود من طلبه شدن، چند تا طلبه و بعد یک دو تا دانشجوی که علوم اجتماعی خونده بودن و بعد تامین اجتماعی کار کردن اومدن. ولی واقعیتش اینه که تو اینا بود چیزی در نمیاد. بعد به نظر رسید مثلا باید یه دوره تعریف کنم، دوره آشنایی با علوم انسانی، یه دوره مثلا یکی از یه چرخ تو جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و تقریبا همه چی بزنه، مثلا یه کلیات اصلا این نظام در با اینا بودن واقعا دیگه غرش نقطه نمیشه. یعنی خیلی تمدن مدرن پیچیده تر این حرفاست.
بله
ولی خب دیگه راه حلی که ما نداریم حقیقتش. ما تای کاری که بهش رسیدیم اینه که همینا رو مثلا طلبا بخونن، بعد آخرش متخصص از اون رشته بیاد کنارشون بشینه، با طلبه با کار مشترک انجام بدن دیگه. بعد مدل تولیدش هم از اون لایه‌های سطوح عالی شروع کنه، از پایه‌های حالا به تعبیر از پایه طبیعت راه برده از بالا بشینن خورده خورده بیان پایین. تو بعضی مواردش که نشستن از بالا چیزیم تقریبا نتیجه میده. یعنی اگه واقعا به همین شکل شما مثلا سوالات خیلی بنیادی طراحی بکنیم و هیچ جاشو پیش فرض نگیریم، میشه از همون سطوح عالی عالی شرکت بشیدن راه بردار بشینیم بیان پایین خورده خورده راهکار بشینیم بیان تو مسادق خورد. یعنی بالاخره راه حل غیر از این ظاهرا نداره که بالاخره از کلانش به خوردش حرکت بکنیم دیگه. از خورد به کلان رفتن که حتما جواب نمیده. یعنی تا طرح کلش رو عوض نکنیم، خونه رو کوچیک کوچیکش رو پر بکنیم، مگر جایی که مطمئنیم که این خونه کوچیکش ربطی به مهندسی کلانش نداره. یه خورد مسئله تک واقعا مستقل داره، تو بیشترش چون همه به هم یه شبکه پیوسته است طبیعتا مجبور از بالا شروع کنیم بریم پایین دیگه.
بله چی بگم؟ حالا چون همینا قبل از شدهش بیاد آیه دعایه همین رو گفتن که میشه جمع کرد نمیشه جمع کرد. من گفتم راه حل ایجابی خودم ندارم واقعا، ولی میدونید چجوری تعبیر کنم، خیلی وقتا ما توی فضای خودمون بحث میکنیم، به فضاهای دانشگاهی و اینها میره میخندن بهش، بعد گاهی وقتا خندهشون به خاطر این است که ما دینی هستیم اونا مثلا غیر دینی، اما خیلی وقتا من خودم رو داشتم، خیلی وقتا خندهشون به این نیست، به این است که اصلا نفهمیدی من چی دارم میگن. و اینو من چون خیلی مشکل و حاد میبینم واقعا، الان من برسی خود راه حل چی میگم نمیتونم، یعنی چرا این حرفم الان این موضوع رو گرفتم. من اون کتاب علم دینی که نوشتم چقدر خدا رو شکر میکنم من نوشتم علوم انسانی اسلامی، نوشتم علم دینی و بعد تو بحث انسانش هم کاملا زیرابی رفتم، یعنی تو انسانش گرفتم یه چهار تا حرف کلی گفتم و رد شدم. بعدن این 10 سالی که من تو حوزه جامعه شناسی وارد شدم به خاطر همین بحثای کار و اینا، الان دارم میفهمم که آقا اصلا مسائل اصلا در حوزه علوم انسانی چی نمیفهمیدم، اصلا علوم انسانی نمیدونستم یعنی چی، علوم انسانی به معنی علوم انسانی که الان هست واقعا اینا چه جور چیزیه. بعد مکرر میدونم من از چه چیزی نگرانم، شاید کار دیگه هم نشه کرد، یعنی انسان ها باید افتان رقیزان برند کاری مختلف بکنند، ولی نگرانی من این است. این مثال هستم بگم چند روزی الان تو گوشیم هستش، تعداد این بچه های طلبند، بچه های خوشفکرم هستن، خوبم هستن، تعداد سوال آموزش پرورش گوش بودن که ما این مسئله ها رو بخواییم حلش کنیم، این معضله رو من یاد کردم که مثلا کلن قبول کارتون بی خوده، به خاطر که شما یه پایه‌ای رو مفروض گرفتی، تو این پایه‌ای وقت فرض مسئله کنید، بوده هر مسئله که حل کنید تقویت می‌کنید این پایه رو. حالا تو این فضا چیکار میشه کرد واقعا نمیدونم. من خودم
الان این رو غیر منطقیه که ما بشیم قشنگ اینا لایه‌بندی کنیم برسیم به اون پایه‌های زیر.
لایه‌ها اینجوری نیست، یعنی اصلا جنس مسئله راهبرد راهکار نیست، این نکته این بوده، جنس مسئله این افق استراتژی و اینها نیست، این همش مال فضای عملیاته، این هم تعبیرهای راه برد و راه کنند، مال فضای عملیات دیگه، خیلی خیلی قبل از این مقام فهمه.
خب ما پایین تر راه برد مبانی خاص بسن بحث بود، مثلا من عرض کنم مثلا نمونه که مثلا تربیت جنسی که بحث کردیم، اول مثلا مبانی خاص و تربیت جنسی شروع کردیم، مثلا تعریف جنس و جنسیت، بعد مثلا تفاوت ها مثلا مرد و زن مثلا فرض کنیم، اینا مبانی هستند دیگه، اصلا راه برد اینا نیستن که
میدونم بس. اصلا این که آدم بدونه، مثلا من ندیدم اون کارهای شما رو که برام نمیتونم نظرم بدم، ولی اینکه بدونه وضعیت جنسی تو دوره مدرن چه چیزی رقم خورده براش، چه فرد میدونید، من اون مثالی که از این آقای یه چیز گفتم به نظرم خیلی مثال خوبیه، یعنی مثال همون اعتیاد که گفتم، خیلی وقت ما نمیدونیم این روابط توی دوره مدرن چی داره رقم میخوره، چه چیزی داره شکل میگیره، بعد وقتی اینو نمیدونیم مثلا یه جور خیلی حرف بد بزنم، این حرفای بد، ازدواج سفید موضع ما در قبالش چی باید بشه، مسئله خیلی واضحه، ازدواج سفید چه دیگه که واسه اینا رو هم خود موضع ما در قبالش چی باید بشه. من یه زمان همین موضع دارم که علل قاعده شما هم حالا شما موضعتون بگید موضع رد و مخالفت و نذاشتن و موضع شما چیه، خدا رو بگید
تو واسه گرد تو دنیای غرب که توجیه در اقسام نکاحه، حقیقت چی تو دنیای غرب در اقسام نکاحه، مردی هم بچه‌هاشون همشون حلال زادن، تو فضای ما چون ازدواج سفید به اون معنی غربیش به کار نمیره، خب طبیعتاً مش برخورد سلبی میکنه، ولی اگه واقعا معنی غربیش باشه چیزی بعد نیست، اینو ازدواج دیگه
معنی غربیش هم واقعا بین ازدواج سفید نکاح فرق تو همون جوره، یعنی به همین یده ازدواج میکنه یده ازدواج سفید میکنه،
آره ولی اینو ازدواج میدوننش، یکی از اقسام نکاحه، یعنی
از اقسام نکاحه واقعا،
من اونجا دریافت کردم از اروپا یا اینجوری بود، همونجا دنیا نمیدونم، اول تو اروپا که دریافت من اینجوری بود، ولی تو ایران خب به این مفهوم نیست، کاملا یک رابطه بدون تعهد تلقی میشه، چون بدون تعهد خب نکاح نیستش، میشه صفاح دیگه مثلا، ولی اونا واقعا تعهد دارن، ولی تعهدی که سبت حاکمیتی نمی کنن، تعهد بین اثنینی دارن نسبت بهش، تو دوران ازدواج سفید با فرد دیگه ارتباط برقرار نمی کنن، اطلاق خیانت می دونن، رفتار اخلاقی می دوننش، هنجار می دوننش،
نه رابطه واقعا نه، حتی ازدواج کرده هم رابطه برقرار می کنن، ولی خیانت نمی دونن،
نه خیانت می دونن، راه سمت توی فضایی که از کاتولیک ها پرسون نمیم این ورد غیر دینیاشون، ولی دیندارانشون هنوز چی بودن، اینا ملتزمن بهش، یعنی حتی تو ازدواج سفیداشون متعهدن یه کارایی هم که میکنن.
این فیلم چی رو دیدید یا ندیدید؟ فیلم خوبی بود، این یه اصغر فرهادی دوتا فیلم مهم ساخته، یکی جدای نادر از سیمینه، یکم فیلم گذشته، گذشته مال جای فرانسه است، ندیدید این رو؟ توفیق پیدا کنید ببینید. من تا الان شما جاده نادرسین هم دیدید یا اصلا کلا منم خودم اهل فیلم نبودم، یک کتابی رو خوندم به خودم کتاب رفتم تمام کدی فیلمای فرا دیدم. اصلا آدم خیلی پر ده دقیقه هستم ولی به نظرش خوبه. بعد فکر کنم این آدم خیلی فهم خوبی از خانه داره، بقیه فیلماش دیدم که نه اینجوری نیست، یعنی این آدم نیست دست بر قضا، اونم فهم از خانواده نداره، فهمه این من حالا گفتم یه خوبیش اینه که صادقانه وضعیت جامعه رو روایت میکنه، این روایت صادقانش یه فهم خوبی رو منعکس میکنه، ولی که خودش چون چند تا فیلم دیگه شنیدم نه این نیست که خودش متوجه شده باشه. بعد تو فیلم این گدای نادرستیمی داره مشکلات خانواده ایرانی رو تحسین میکنه که من خودم به نظرم خیلی مشکلات رو درست داره میگه. حالا اون فیلم گذشتش که قشنگتره اتفاقا همین مسئله است، یکی از مسئله های اون فیلم اینه که همین ازدواج های حالا سفید، ازدواج های اینها توی اون فرهنگ چجوری داره رقم میخوره، چجوری داره میخوره. برای اصلا اینجوری نیست، یعنی تو فضا اصلا که نکته هم که تو فیلم یه بازیگر یه نفر شخصیت ایرانی هم داره این فیلمه، بعد یه این ایرانیه طلاق نه این خواهم که اونجا هم همچنان ازدواج به این معنی که ما میگیم نیست، یه مؤلفه دیگری داره، این ایرانی طلاق نگرفته، زنش بهش میگه که بیا طلاق بگی. از داستان فیلم اینه که از ایران از زنش جدا شده اومده اینجا ولی طلاق نگرفته، بعد زنه بهش میگه که پاشو بیا طلاق بگیر که من میخوام یه ازدواج دیگه بکنم. اینا تو این فضا میاد، بعدش که میاد اونجا متوجه میشه که او اصلا بارداره از اون یکی، از اون یکی. یعنی اینو میخوام بگم، یعنی تو خود فضا اونجا هم در حالی که طرف ازدواج، یعنی ازدواج سفید هم واقعا یکی از اقسام نکاح تو خودشون نیست، بنابراین دعوای خونونی هم پره. حالا نمیخوام وارد این بشم، نکتم چی بود؟ نکتم این بودش که تازه یک کتابی از این آقای آزاد ارمکی میخوندم، کتاب خانواده ایرانی چالش ها و نمیدونم چی مشکلات چالش ها و چی. بعد اونجا یه نگاهشون به ازدواج سفید تو ایران داره، مسئلهش هم مثلا ایران، مسئلهش خارج نیست، خیلی منو فکر فرو برد. یعنی من قبل از اون موضوعم همین موضوعی بود که نه ایشون میگه چرا میگید نه، بعد شرح میده که ما دچار چه مشکلاتی شدیم و این چه کاری داره انجام میده. که مثلا من بعدش به نظر رسید مثلا من یک راه حل ساده ازدواج سفید صیغه موقته، راه حل کاملا شرعیشه، منتها به لحاظ اجتماعی ما به این سمت بریم که ازدواج سفید رو بکنیم ازدواج موقت، یا به این سمت بریم که ازدواج سفید حذف بشه، یا به این سمت بریم که با این هیچ کاری نکنیم. من یه نکته که حالا گفتم، حالا اونجایی که شما دارید بحث در واقع جلد سه‌تون خیلی جای کار داره، مثلا شما یه عنوان کوچیکی دارید ملاک تزاهم و یه مثلا شبه تزاهم مطرح می‌کنید، خیلی مطلب خوبیه. تو بحث تزاهم یه چیز به اسم شبه تزاهم مطرح می‌کنید، اون فصل مثلا من بودم گفتم که شما اون رو همش کلا اون فصل رو بحث می‌کردید که محل بحثمونه. دفعه
بزنم
پایی چی میخواستم بگم چی بود؟ آره میدونم، میخوام توی بحث تزاهمه ببینم اینجا نوشته میشه نه؟ من اینو تو اون کتاب جنسیت دوستی مطلب هم گفتم، گفتم که از مشکلات حوزه این است که فقهش فقط فقه فتواست، فقه حکم نداریم ما، حکمو کلن با گذار کردیم به ولی فقیه، کلن با گذار کردیم به حاکم شهر. تو که حاکم شهر شدی حالا دیگه برو حکم بده، در حالی که حکومت داری به شدت نیازمند فقه حکمه. که شما اصل این نکته رو تذکر ما هم بحث شبه تزاهمتون گفتید، ولی به نظر شبه تزاهم فقط مطالب شبه تزاهم یه جای کوچیکی از اونه. حکم یعنی این که مرتب تو هر مقطعی تشخیص بده حکومت چگونه ورود پیدا کنه، که اینها اصلا اجنس فتوا نیست، یعنی فتوا کاملا حکم همیشگیه، اما حکم اون است که ورود پیدا میکنه. اون که من دارم میگم که خیلی بحثه، به شدت نیاز داریم ما بفهمیم مثلا به حل این مسئله که بفهمیم روابط جنسی تو دوره مدرن چگونه شده است، واقعیتش توی کشور ما به نحو ملموس چگونه شده است، فضای مناطات احکام توی فضای مدیریت روابط جنسی چگونه است که این تیکش یک کار فقاهتی سنگین میخواد، اون تیکش یک کار جامعه شناسی سنگین میخواد. اینا همه رو که فهمیم تازه بتونیم به این مسئله که ما با ازدواج سفید تو کشور چیکار بکنیم. یعنی گفتم مثال آقای چیزی که میگفتم که میگفتش که مغالطه ترکیب، ما میگیم ازدواج سفید حرام است تمام، اما گفتی تمام چی میشه تو جامعه؟ به لحاظ شخصی واضحه که حرامه، یعنی فردی، اما اگه به لحاظ اجتماعی گفتی حرام تمام میشه یا نه؟ این تشدید میکنه، تشدید میکنه، همه چیو به هم میزنه. اون وقت این فهمش رو همون دیگه.
حالا مثلا ما تربیت جنسی مسئله مسئولیت هست شاید بهش نوزید مسئله سجا،
بله،
مگر تخصصی هم مواسه سیستگذاری جنسی سلامت جنسی. مثلا یه آقای اصلا اونجا شاید تو کشور مثلا در موضوع انقلاب جنسی مثلا کسی برندشون کار نکرده باشن،
بله،
مثلا خب اون مؤسسه خوش مثلا پیشنهاد درس رو دارن پیگیری کرده، مثلا ایشون زحمت کشتن اونن چند جلسه تر انقلاب جنسی گفتن و مثلا وضعیت ایران رو توضیح دادن و مثلا چه اینا یک آقای دکتر بودن جامعه شناسی خونده بودن، ایشون مثلا متخصص موضوع بودن، نشستن مثلا حالا در حد فهم ما این مباحث مثلا طرح کردن که اونجا اینجوریه 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 اینجوریه، بعد حالا شما مثلا مسئله فقهش کار کنیم با هم دیگه بشینیم به اشتراک بگذاریم. سید طبیعی کار همین راحت دیگه
فکر نمی‌کنم. واقعا نمی‌دونم چیکار میشه کرد. بله شما راه حل عادی متعارفش اینه که شما میگید.
واقعا جوابم میده، یعنی
نمی‌دونم. من این نقد مثلا نقد خیلی بیخوده به خاطر اینکه هیچ نمی‌دونم چی دارم میگم. خب پس بذارید اون مسئله مال قیاس رو هم عرض کنم خدمتتون که ببینید توی بحث قیاس به عنوان یه محل مهم که در واقع مبتلا به من این مقاله فقه و اخلاق دارم، ظاهرا به شما هم دادن دیدیدش، اون نمیدونم بید. درسته
من خودم دیدم.
آقای چیز آقای کس دیگه مال آستان قدس ایشون گفتش که نمیشه گفت شما مثلا مناظری با این آقای چیز داشتید سروش دب با
برگزار
نشد
اصلا نه مقاله شما متصور
خب توفیقی داشتید که نخوندید این چرت و پرتای ما
گفتن که موضوع هست قرار نمیذاشتن
بله اون در واقع حرفم اونجا زدم و به نظرم میاد این بحث قیاس شما هم تو اون فضا باید بحث مطرح بشه. ببینید خود بحث قیاس چیه یه دعوای خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، انقدر سنگینه که طفلک ابن جنید مظلوم واقع شده. شیخ مفید گفته این آدم قیاس میکنه، همه متهم شده به قیاس. آقای چی سلوهن تو عیان شیعه است کتابی میگه که یک از کتابای ابن جنید کتاب اون فی ابطال القیاسه. خود قیاس حالا این استاد درآورده بود جاهایی که فقها همدیگر متهم میکنن به قیاس، خیلی تو فقه پره. و اینکه قیاس چیه، حال نکته بحث من این بودش که من با این فرمایش شما اصلا همراهی نمی کنم که قیاس یه جاهایی ممکنه، با اون دغدغه شما کاملا همراهی می کنم. من خواهم این من برای این مقدار شاید به بیان برگرده. ببینید توی فقه شیعه خود ائمه قیاس رو محکم کوبیدن، خیلی بدجوری کوبیدن، له و لوردش کردن، اما در این حال تو فضای فقه ما به از ترس قیاس خیلی کارا نکردن که خود ائمه این کار رو کردن. از مصادیقی که تو فضای روایت همین اصول در آورده بود قشنگه، اونجایی که امام میگه که یعرف هادا و اشباهو من کتاب الله، بعد ایشون میگه ما اینا رو بذارید جلو در آورده بود فهرست اینا رو در بیارید مواردی که امام گفته که حدیث داریم یعرف هازا و شد، بعد اینو به دست فقهای ما میگه قیاسه. این نگی این از امامه ها، میگه قیاسه. همون امامی که محکم داره قیاسو میکوبه این جمله رو میگه. یا ما دیگه قیاس این نیست که این فقها میگن که اینم قیاسه که قطعا این حرف غلطیه. یا ما دیگه ما قیاس ما یه جوری درست تعریفش نکردیم، یه جوری درست فهمش نکردیم که ما همچنان حرف من ما همچنان به این که لب به سمت یه ذره به سمت قیاس نریم، من میگم به این میتونیم کاملا ملتزم بمونیم، در اینا خیلی از مسائلی که شما گفتیم وارد کارش بکنیم. ظاهرا ضابطه قیاس اونی که لم قیاسه این است که نیاز به مداخله جدید شارع هست. هر وگرنه شما همه تنقیه معناتا میتونید بگی قیاس. اصلا این حکم برای زن گفتن، شما چرا میگی برای مرده؟ حکم برای مرد قیاس کردید دیگه، مرد شبیه زنه. اصلا حکم میگن که مکلفین یکسانند، اون مبنای میشه برای قیاس. منظور معلومه دیگه. خب حالا چیکار باید بکنیم تو این فضا؟ یعنی من حالا من کلیشو گفتم، یعنی خیلی جایی که شما میگید که باب قیاسو باز کنیم، من بالای 90% رو میگم نه، تنها موردشو که تو کل بحثای شما میپذیرم اونم نه باب از باب قیاس، از بابی که تو بحث تضاهم هستش که محتمل اهمیت محتوا اهمیت هم باز سلسله مراتبش رو حفظ کنیم ما، یعنی واقعا از اول نمیرم محتوا اهمیت، یه جای شما احراز اهمیت میتونی بکنی قطعا باید احراز بکنید، حالا اومد احراز اهمیت نکردی شاید قیاس هم بتونه یه کاری بکنه. من میگم شاید اگه معنی دقیق قیاس بریم، قیاس اصلش چیه که حالا من میره توی فضای این گفتم مقاله فقه و اخلاق هم در واقع این دغدغه رو دارم که من این مسئله سنگین فقه ماست چیکارام بکنیم، هنوز پاسخ ندارم براشا، فقط تر مسئله میکنه. این است که ما اول بدونیم این شارع چگونه تشریعی میکنه. ببینید من تو مقاله فقه و اخلاق این جهت اونو دارم میگم که به نظرم خیلی به این بحث شما مرتبط میشه، یه اشتباه تاریخی به نظر من رخ داده. اون اشتباه تاریخی این است که تقریبا هم حالا حتی ردیابیش هم کردیم، یعنی ظاهرا شروع اشتباه از مرحوم آقای کمپانیه از طریق ایشون، طریق دو تا شاگرد مهمش آقای مظفر و آقای علامه طباطبایی این منتقل میشه و کل بدن حوزه که یا نهایه میخونن یا اصول مظفر میخونن این فضا تثبیت شده. اون اشتباه چیه؟ حرفی از ابن سیناست که حسن و عقلی رو مشهورات کرده، این قول خود ابن سینا نیست، قول چیده مرحوم کمپانی برداشت ایشونه و علامه و مظفر و این دیگه مستقر شده. حالا من با این نشکار نه، اون نقطه اصلی بحثم این است که برای خود من مدت‌ها سوال بود فرق فقه و اخلاق چیه؟ این حرفای مزخرفی هم که تو جامعه پره، فقه به مثلا با ظواهر کار داره، اخلاق با باطن، فقه با اعمال جوارحی، اخلاق با... اصلا این دوتا چیز دیگه بودن. فقه تو فضای سنت ما از ارسطو هم که اخلاق از ارسطو هم که اومده، مسئلهش کاملا ناظر به متن واقعه، میخواد ملکات نفسانی که امر واقعی عینی خارجی است رو زیاد و کمش کنه، شجاعت رو بیاره، عفت رو بیاره، نمیدونم همین امر عینی اصلا کاملا یه علمی است کاملا ناظر به عین متن واقع. فقه کاملا ناظر به فعل مکلف، یعنی کاملا عمل. اون وقت یه جایی این دو تا خوبی از حالا تاریخش هم اینه که در واقع هیوم که در واقع نفس و منکر میشه و اینها توی فضای غرب اخلاق و فرو میکنه به گزارهای اخلاقی، گزار اخلاقی هم میکنه تو فضای اعتباریات، این هست توسط مرحوم کمپانی و علامه با نظر اعتباریتش میاد تو کشور ما شایع میشه، الان گزار اخلاقی هم میکنیم گزار اعتباری به همون معنا که گزاره توی فضای فقه هست که الان مدل اعتباریت علامه اینو رقم زده. منتها نکته بحث من چیه، حالا خیلی از این شاخ اون شاخ نریم، نکته بحث من این است که ببینید ما تو ادبیات فقه میگیم مصالح و مفاسد واقعی، شما خوب رفتی سراغ این مصالح و مفاسد واقعی داریم، این عبارت اخراش تو افق علم اخلاق حسن و عقلی بود، حسن و عقلی امر واقعی بود ناظر به اگه بخوایم با تعبیر فقهیش بگیم مصالح و مفاسد واقعی. حسن و تو فضای حال ارسطویی که علم اخلاق ارسطویی چی بود؟ این بود که یه واقعیاتی هست مثل شجاعت، مثل عفت، مثل اینها که ما باید به سمت این واقعیت رو بریم. ببینید ملکه صداقت یه ملکه، خروجی ملکه تو فضای انشائیات اعتباری این است که راست بگو، این راست بگو امر انشائی اعتباریه، اما راستگویی صداقت خوب است به معنی ملکه یه امر عینی خارجیه. خب این مدل که توی خیلی از اخلاق میتونید پیادهش کنید، یعنی یه خوبی واقعی خارجی داریم به لحاظ انسان شناسی خوب است، کمال انسان است، سعادت است، یعنی شما تحلیل میکنی خوب بودن اون امر واقعی اینی، یه چیز داریم. آیا هر گزاره اینجا اصلا آیا انشائیات ما علاوه تو اعتباریاتون رساله انسانش میاد اعتباریات اینجوری شرح میده، میگه من یه غایت واقعی دارم، برای غایت واقعی انشاء باید بکنم که این انشاء منو غایت متصل بکنه. خب این مدل انشائیات اینجور در میاره. اون وقت این مدل انشائیات سوال که در مقابل چیه در واقع هیوم ایجاد کرده، ما چرا سوال هیومی هستیم تو فضای بیدینی سوال ایجاد کرده، این است که حالا کانت هم پاسخی دیگه داره، این است که این باید و نباید ها رو ما باید از علم اخلاق بگیریم. حالا با این تسامحی که من گفتم، یعنی حالا من اگه بخوام خیلی خوبش بکنم رابطه هست و باید که معضلی تو سروش مطرح کرد تو ایرانو خیلی هم فراز روی داشت، این ذهنیت توی ما ایجاد شد امثال های مصباح های متحرین ها، که ما یه خوب و بدی هست، این خوب و بده هر خوبی رو باید بکنی هر بده نباید بکنی، این فضای خیلی ساده انگارا نشه. اما فقه یعنی اصلا شریعت درست اونجاست که این نمیتونه اینجوری باشه. چرا نمیتونه اینجوری باشه؟ یکی از معانی احکام ارشادی مولوی هم تو این فضاست. احکام ارشادی احکامی است که جمع‌بندی از اون خوب واقعی به سمت انشاءش جمع‌بندی ساده است که عقول بشر میتونه انجام بده. مثل همین که گفتم راستگویی خوبه، ملک صداقت، پس باید راست گفت. اما همه ما میفهمیم همیشه باید راست گفت، یا اگه برای نجات نفس محترم شد میتونی دروغ بگی و باید هم دروغ بگی. خب اون دوباره تو فقه ما که اینا تو نگاه اول میره تو باب تزاهم، بخوام طبقه بندی کنم، ما مصالح و مفاسد با ادبیات فقهی، حالا میگم مصالح و مفاسد واقعی داریم. واقعا خیلی از مصالح و مفاسد واقعی مستقیم به یه باید تبدیل میشه که غالبا گزاره اخلاقی و فضای هیوم کاملا تو این فضا گزاره اخلاقی اینجا در میاد. گاهی وقتا اینا با یه وضعیت مرکبی به باید تبدیل میشه. مثلا شما یه خوبی داری راستگویی، یه بدی داری یا خوبی دیگه داری نجات نفس محترمه، دو تا عنوان خوب که عنوانا مطلقاً همیشه خوبن، تو این معنون خاص تزاهم برقرار میشه. شما یه حکم کلی میکنی، حکم کلی تو مقام تزاهم، هر وقت این بود و قتل نفس پیش اومد و راستگویی پیش اومد، راستگویی رو ترجیح بده به قتل نفس، تو این موقف دروغ بگو، توی موقف دروغ بگو. یعنی انشاء محصول چیز که نشانه فرمولش میتونه به دست بیاریم. تا اینجا اگه زندگی ما با این پیش میرفت اصلا نیاز به شریعت نبود. شریعت از کجا وارد گود میشه که احکام مولوی به یه معناش اینه؟ این است که این مساله و این مفاسد برایندگیریش انقدر ابعاد و شاخهای متنوع داره که شما نمیتونی سریع برایندگیری کنی. بعد مثلا یسالون کن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. میگم برخلاف ما هر وقت میگیم شراب، این شراب بده، خدا نگفته شراب بده، گفته شراب یه اسم کبیر داره، یه منافع داره، برایندش این است که بده. خب این برایندگیری مثلا حالا تو بحث حال دعوای فقهی، خب شراب حرام شد لعنه مسکر، حالا لعنه مسکر یه قطعه شراب چرا حرامه؟ میفتی بگیر میکنیم یه قطعه شراب چرا حرامه؟ بعد دعوایی که علما دارن تو ملت، حالا اگه لعنه مسکر فلان چیزم مسکر است حرام باشه یا نه؟ دعوای تنقیه منات دارم، وارد اون بحث تنقیه منات میشم، معلومه دو روی یک دعوا. یعنی خلاصه اگه شما لعنه مسکر، مثل کدوم از این علمای متأخر گفت آقا لعنه مسکر این لعنه و خمر مسکر، معلومه منظور آیه این نیست که میگه فقط ناظر به خود خمره. خب دو طرف دعوا معلومه منظورم، که من حرفم این است که اصلا اینجوری دیدن مسئله غلطه. اینجا که گفت لعنه و مسکر دو تا نکته داره ما میگه. یک، یه تشریعی من کردم، این تشریع من خروجی یعنی برایند همه مسائل و مفاسده که گذاشتم، حکم مولویه برای یه قطعش هم حرامه. مثلا یکی از مسائل این است که نزدیک نشی به اون، نزدیک شدن به حرام حرامه، چون شارع میخواد مدیریت کنه ما رو، یه قطرش هم حرامه، نه از این باب که یه قطرش مسکره. یعنی داره وقتی شارع داره حکم میذاره، داره جمع‌بندی میکنه انواع مسائل و مفاسد و زندگی و فضاهای مختلف، رو این جمع‌بندیش یه خروجی میده، میگه آقا شراب همیشه حرامه. یه راهنمایی ما رو میکنه با لعنه و مسکر که یه گرای مهم رو داشته باش که اگه جای دیگه ای مسکر دیدی اون مسکره حرام میشه. بعد این گرایی که دست فقیه میفته، حالا مثلا اگه فرض بگیریم یکی از این سری مواد مخدری که مسکر باشه، من نمیدونم که خمر نیست توش، تو عناوین فقیه نداره، تو این ماده فقیه، حالا من فقیه نیستم، اون که در حرف میذارم فقیه نیستم، مشتهدم نیست، حالا شما مشتهدید الحمدلله، حالا شما نقد کنید حرف منو از همون زاویه اشتباه نکنید. من برداشت خودم این است که فقیه به منات دسترسی پیدا میکنه برای اینکه حکم کنه اون یکی ماده حرامه. حالا فقیه میتونه به منات اینقدر دستی پیدا کنه بگه یه قطره اون ماده هم حرامه که مسکر نیست؟ این از گیرایی است که من به نظرم به این راحتی نمیتونه فقیه اینجا هم حکم بده. خب حالا این بحث خیلی طولانی برای چی بود؟ برای این بود که ما هر جا نیازمند تشریع باشیم میشه قیاس. یعنی ما، یعنی یه شارع یه تشریع آورده، ما میفهمیم اگه من حرف بزنم یه تشریع دیگه من آوردم این وسط، این میشه قیاس. تو فقه ما هم به شدت مذمت شده، هیچ جورم نباید به سمتش بریم. اما یه جای دیگه داریم تنقیه معنات داریم، اینا رو بنی خواستم بگم، تنقیه معنات داریم، مؤلفه مختلف داریم که شما تو کتابتون آوردید، اینا واقعا جنس از جنس قیاس نیست. یعنی فقیه توی بحث شما مثلا گفتید عقلی در مقابل چیز عرفی، مال جمع عقلی و تنقیه منات عقلی، تنقیه منات عرفی، تنقیه منات عقلی، تنقیه شم فقاهت. شم فقاهت چیه؟ یه چیز بی‌ضابطه محض یا نه؟ من میگم مثلا یک چیزی که ما تو بحثمون جدی میگیم لیا سلوله هم دفاعن العقوله، شار ائمه انقدر با یعنی فقیه انقدر ائمه با این احادیثشون با ذهن اون آدم فقیه کار کردن، دفاعن عقولش فعال شده. وقتی دفاعن عقولش فعال شده، متنو میذارن جلوش، میفهمه مناطات رو، میفهمه اون کلیات رو، ولی الان نتونه تبدیل کنه به یک گزاره خیلی معین و منقه. روی این حساب بخواستم بگم در واقع به یه معنا با شما خیلی همراه هم، به یه معنا که اینا رو بهش توجه بدیم، بگیم آقا اینا قیاس نیست، یعنی اینا توی فقه وارد میشه، تو فقه هم وارد، حتی تو فتشایی میگید غیر الزامی، من بنظرم تو الزامی هم خیلی جا وارد میشه. اصلا این تفکیه غیر الزامی غیر الزامی شما هم که نقدی که دارم اینه که حالا خواستم بعد میگم، میگن تو الزامش وارد میشه، منتها نه اسمشو نذارید قیاس، نشد تذکر مثلا نوشتنی باشه، اسم اینهایی که داره وارد میشه رو درست برخی فقها برخی رو متهم کردن، گفتن تو که این کارو کردی قیاس مرتکب شدی، ولی واقعا قیاس نبود.
خلاصه اینا چوری شما درست فهمید باشن، دعوا چیز شد رسمی نیست از واقعی شد. اینا به اصطلاح طلبی که ما صحبت بکنیم جایی که مسائل و مواسط قطعی معلومه که همه توسعه و تضییق میدن حکم دیگه،
بله
اینجا که قیاس نیستش درست،
بله
جایی که مسائل و مواسط قطعی معلوم نیست، ظهور لفظی داره، اونجا هم باز کسی قائل به قیاس نیست. عمده محل نظام میشه جایی که مسائل و مفاسد قطعی نیست، ظهور هم نیست. درسته؟ یعنی اگه ما باشیم و خلاصه ادله میگیم الان قاعده این یک عنایت اشاره لازم داره به قول شما.
بله.
درسته؟
من تا این شما میگید من اینجا سریع رد نشدم، میخوام بگم تنقیه معنات خیلی کار داره. یعنی ما تنقیه معنات انجام نمیدیم. تنقیه معنات به همون معنای شما القا خصوصیت بگید. به همون معنا هم واقعا خیلی از دعواهای همین فقها که همدیگر متهم به قیاس کردن واقعا در تنقیه معنات میکنه. تنقیه معنات معنی تنقیه معنات قابل دفاع دارم میگم. بله.
حالا این کارا رو کردیم، خب گام بعدی مساله قطعی نیست. تنقیه معنات و ظهور و اینا هم نداره. خب چرا سراغش نریم؟ خب این معنات دقیقاً اینجاست. ما میخوایم فتوا بدیم سراغش نریم. ما این فتوا نمیخوایم بدیم، خب چرا بهش استفاده نکنیم؟
خب نه من اگه این باشه گفتم من چیز ندارم. مثلا من یکی از مشکلای بحث این است که کاملا صفر و یکی داریم نگاه میکنیم. من میگم تمام این ادله شرعی ما یه تیفی داره برای ما توی استفاده کردنش. یعنی این حداقل 20% احتمال مسئله رو میاره. 20% خودش برای خودش 20%ه. 20% به حد فتوا نمیرسونه ما رو. من اینجا گفتم کاملا همراه باشه.
یعنی قیاس هم اینجا باشه شما
ببینید. این دیگه قیاس نیستش که. ببینید
ببین
نه اسمش قیاس
نه ها بیشتر از اسمه. من فهمم که آیا واقعا قیاس این مکانیزم. ببین حالا این اصلا تعبیر داره نقطه مقابل کلمه زن که من گفتم زن و یقین و ایناست. بیشتر تعبیر داره میگه تشابک شواهد. تشابه شواهد و نقطه مقابل این تراکم زنون ایشون مطرح میکنه. خیلی دید تعبیر تراکم زنون میکنه بنن. نقطش هم این است که زن که میگیم زن عنصر منفرده. شاهد که میگیم شاهد عنصری است که با دیگری جمع میشه. که دو تا شاهد فهم کنه با یه دونه شاهد. و بعد این شاهدها با هم شبکه میسازن. تو فضای شبکه ساختن شما رو به علم میرسونن. به علم با مراتب شاه. من فهم این است. وقتی دارید قیاس میگید قیاس کاملا از یه زن میخواید بپری به زن دیگه. تمثیل غیر معتبره. هیچ اعتباری هم نداره. اما واقعا نکته نه که معنی زناوره یا نه، در واقع داره 20% معرفتی اینجا وارد میکنه، 20% هم میداره کنار اون یکی، 20% با اون یکی شبکش میسازی به معرفت میرسه. خب معرفت رسید، معرفت رسید چرا شما قیاس؟ شما از این یک عنصر که با این نرسیدید، از شما از ده ها عنصر تو ذهن شمای فقی دک این حدیثه رو داره میگیره و به اون میرسه. من حرفم اینه، واقعا یا شما مسیر قیاس رو تعیین نمی‌کنید.
حالا واقعا از یه عنصر رسیدم چیکار کنم؟ اگه یه عنصر تنها زن بده
خب میگم 20% احتماله، بعضی 20%
احتماله زن پیدا کنم دیگه. از یه نمونه مثلا رسیدم به
زن پیدا کردی ازدواج کن باش راجعه شاید کاری خواستی بودی بعد خیلی سنگی شده یعنی
نه واقعا از یک نمونه زن بگم هم بده چی کارش کنیم رهاش بکنیم؟
نه من حرفم اینه که ما مدل معرفت شناسیمون درست بکنیم، اسم اینا رو نذاریم. ببینید شما با این یه دونه میتونی حالا نتیجه رو بگیرید به لحاظ فضا، نتیجه نمیتونید بگیرید، اما یه دونه یه مؤلفه میشه که بعدا مؤلفه دیگه بذارید کنارش به نتیجه برسید.
نه نتیجه فتوایی ازش نمیگیرم، ولی نتیجه عملیاتی تو تمدن که دونه ازش
بگیرم. خب من همون دارم مثلا شما خیلی توجه خوبی دارید به من که من خیلی کیف کردم از کدوم توجه شما. اینکه بابا این رنگ کردن در خونه‌ها که شهرداری الزام میکنه مسئله فقهیه، چرا همینجوری دارید الزام میکنید؟ حرف من این است که اون که من گفتم فتوا داریم و حکم، ما مگه هم فتوا کار فقیه هم حکم کار فقیه، تو این که اختلاف نداریم ما. خب همین مقوله حکمه، شما میخواین با قیاس حکم بدید؟
خدا خدا این دقیقاً حکم یعنی تو هم مهد تضامن شه به تضامن دیگه، واقعا با هم خب چیز میکنیم امور رو میچرخونیم میدوزیم میوارون میچیکار چاره کردن نداره. این واقعا یه متن گزاره دینی آدم گمان به مشابه پیدا میکنه، درست شواهدی هم نیست، یک شاهد و ماست، من واقعا شاهد و ماست دیگه. بعد من توی عرض تصمیم گیری چیکار میکنم؟ بهش اعتنا میکنم دیگه، اگه واقعا زن آور باشه قسم نمیخورم پاشو حکم ارضا این فتوا فتوا هم نمیدونم.
خب میدونم شما فتوا نمیدونم اینو همین بایستیم، شما فتوا مثلا الزام اینا خیلی تو یک گازه میگید، ما این فتوا به استحباب نداریم، فتوای قطعی به استحباب،
فتوا قطعی به استحباب هم نمیدونم.
ولی نه 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 نکته اینه، ما میگم اصلا اگه بخوام با ادبیات شما بگیم، حالا آقام تو ادبیات شما قرار بگیرم، میگم که فتوا نمیدیم اما حکم میدیم، ولی حکم الزامی
نه، حکم الزامی. ببین من مثال دادم مثلا تو نمونه کار خودم، مثلا ما داشتیم سند تربیت جنسی رو مال 20 رو داشتیم معادل سازی اسلامی کردیم، ولی سری خونه‌اش خالیه، یعنی نه آیه داره نه روایت داره نه هیچی، درسته؟ و اگه مثلا از بنده من پرسن این خونه رو روش حساب پر کردی مستندت کو، میگم والله من مستند ندارم که، روایتش نبوده پسر بچه بوده، احتمال زیاد هم دارم بده که تو این مسئله به خصوص پسر بچه و دختر بچه فرق بکنه، درسته؟ ولی من از مجموعه مثلا چیزی که تو فرق تلقی هم خودم از فرق اینه که تو این مسئله پسر دختر یکی هم.
خب پس اون تغییر معنات رو
نه تغییر معنات نیست،
چرا یه جور تغییر معناته،
نه این تغییر معنات یا باید به ظهور منجر بشه با یقین، نه ظهور لفظی داره.
نه من حرفم این است که واقعا خط کشی این شما همین بحث اطلاق برمیگرد، یعنی شما دست فقها بید که اطلاق گیری میکنه، شما اطلاق گیری
نمیکنه. نه واقعا مثلا اگر مثلا روایت داره که مثلا پسر بچه اگه 5 سالش بود مرد مثلا جنس مخالف نباید غسلش بده، آتش داره میگه دختر بچه‌م حکم میشه، چون میگن شارع در تحفظ بر دخترها گویا واقعا سخت‌تر گرفته، درسته؟ ولی حالا من به روایت رسیدم که میخوام این خونه رو پر کنم که بچه از 4 5 سالگی مثلا با پدر مادرش بره دستشویی یا نه دستشویی، یعنی یک مسئله تربیت جنسی برای من، روایت و آیا اینا هم چیزی نداره، یه نمونه شبیهش داره مثلا فقط در پسر بچه، من میگم مثلا روی این زن رو تخمینه دیگه، یعنی واقعا قیاس هم داره
همین واقعا هم مثال که گفته بریم مثال خود واقعا میتونیم کارو بکنیم.
خب من خوراکی خوره تدریب پر کنم، من پر نکنم هم سند 20 پر میکنم، میگم زن من به واقع اقرب از زن سند 20
با این زن حاصل میشه، به همین مثال که شما گفتید نه من زن نم تا میره سراغ این که نه خب. اینجا اون
مسئله
همین دیگه، میخوام ببینم یعنی میخوام نکته همین دارم میگم، میگم یعنی شما زن شما منفرد نمیاد تو چیز، منفرد بیاد گیر پیدا میکنه، به همین مثال شما زدی من بلاغت دادم یک دیگر آوردم. واقعا من میتونم توی یعنی من فقی که دارم حکومت میکنم،
من فکر میکنم اگه مثلا این چیزامو توضیح دادم به شما، شما میگی آره اگه متن روایت اینو اینجوریه، شما میفهمید که مثلا من بهش میخوره که دخترم همینجوریه دیگه.
خب یه جور تنقیه منات چه پس؟
اون تنقیه منات زنیه دیگه.
میدونم خب تنقیه منات میدونم یه افقی از تنقیه منات وارد شده.
خب قیاس تنقیه منات زنیه هم دیگه. ما قیاس تنقیه منات زنی نباشه بیگانه نمیکنه. چون شما همون مثلا حکم خمرم که جدی سرعت بدین، یه من تنقیه منات زنیه دیگه. اینو ما اگه ظهور نداشتیم یقینم نداشتیم میفتیم تو دام اسم قیاس شق چهارم پیدا نمیکنه دیگه. ولی فتوا هم انصافا انسان واقعا تو بحث احتیاط که ما اینجا بحث میگردیم، همین که شما دقیقاً میفهمید ما واقعا نمیتونیم بگیم مثلا استعمال مثلا یه دفعه تریاک شرعاً حرامه، درست؟ به فتوای فقها هم میگیم فقها هم دستش میلرزه، درست؟ میگن تریاک مثلا بکشی مثلا عقل زائل بشه که حتما اشکال داره، ترویجش مثلا حتما اشکال و مثلا وقت یه بار تریاک بکشه مثلا چیزی مثلا حرام مثلا فرض نه صدق اسکار میکنه من چی مجید، ولی مثلا من تو حاکمیت میتونم بگم آقا مثلا حتی یه گرمش هم من مجازات میکنم، میام قیاسن بر خمر و مثلا نبیذ و فلان و فلان.
واقعا از همین تا مثال خوبی داریم، اینو واقعا از باب قیاس دارین کارو میکنه. نه من همین مورد که شما دارید میگید، میام همون کاری که شارع تو جای دیگه کرد من تو اینجا میکنم و خودم میدونم که این حکم شرعی نیست، نه از باب قیاسش. آخه
شارع جای دیگه کار نمیکنه،
چرا دیگه شارع اومد توی یک خمر این کارو کرد که ما هم این احساس میکنیم، میگیم این باب تحفظ بر اصل مسئله است.
ما تو اصل عنبی کارو نکرد. خب چیکارش تو اصل عنبی کارو نکرد؟
خب به خاطر اینکه این شاید مثلا مبتلا به تعبیر بده. خب باشه
خب بعد من تو تریاد نمیدونم تریاد
اون مثلا همین دیگه، یعنی شما دارید پنج همین این میکنه من اون یکی میگم با از فضای قیاس دارید خارج میشید، قیاس با یک عنصر میره شبیه میسازه میره جلو، شما میرید تو فضای شرع به روح شریعت نزدیک بشید، دارید تنقیه منات رو دارید.
خب ببینید با انصافا ابو حنیفه هم که قیاس میکرد مثلا یه شاخص در قیاس بود، با تک نمونه که نمیکرد، با تلقی جمع قرائن میگردونم، ولی جمع قرائنی که اطمینان آور نبود، ظهور آور هم نبود، ولی اونا هم واقعا بذار کتاب اشباه نظائر زیاد می نویسن دیگه، اشباه نظائر می نویسن که قیاسشون تامین کنن، ما میگه اشباه نظر شما چون یقین نمیاره، ظهور هم نمیشه، به درد نمیخوره. حالا ما میخوام این اشباه نظر واقعا به درد میخوره، شما بشین استفاده کن، یقین هم نمیاره، ظهور هم نیست، ولی واقعا بی قانونی بهتره که بشه که قانون هم کفار برسه.
من الان تردیدم توی این حصر سگانه شماست، توی یا ظهوره یا
یقینه
یا چیز. نه من به نظر این سگانه توش مناقشه، حالا باید بشنم فکر کنم
بشه. یه تعریف دیگه در قیاس باید چند تو متعارف فقهای ما
خب میدونم، من حرفم که متعارف فقها خلاف حدیثه، او حدیث میگه یش به هازا و اشباهو من چیز بس
ما رو اینا رو توشی روی درس اصول اینا یه جور دیگه حالا بافتی من قدش و همین تقریبا منوان که توی استفاده از ظهورات و قرآن اینا جنس قیاسه، ولی چون فتوا نیستش همین فقط از استفاده کنیم.
من راضی نمیکنم لاقل این فرمایش، همون امامی که خیلی تو قیاس پر
دام خب ما میگفتم عدل قیاس همیشه نادر به افتاءه، یعنی اونجا رو مقیم نادر به افتاءه، ولی ازش استفاده دارم
تو فتوا حضرت داره میده مال همین یوش رفت خوازا و اشباه.
این تو که شما میگید مال مصحبه بعد راسته که با داره قشنگ اصلا، نه ولی چی رو باید دیگه داریم
نه مثلا. چند تا داریم این یو رفت خوازا و اشباه فقط تو یک بحث دنه شیش هفت جای مختلف
مثلا قاعده اصلا هر اجه مثلا مستاق مثلا تضاهم حلش آسونه، ولی مثلا اینکه حضرت میفهمن مثلا حضرت مثلا چجوری قضا بخوریم، حضرت میگن تو بهشت بکرتن و اشیا میخورن، شما پس خود دو وعده بخورن، ما میخورن قیاس دیگه تعارف نگه درسته، یعنی هیچ حد وسطی پیدا نمیکنیم واسش، اگه به ما بدن قیاس میگیم خب
حالا من الان میدونید یه مقدار چیزا مثلا تو ذهنم تو اینا رو ندارم، منتها من یادمه این یعنی درس این استادمون بودیم سر بحث قیاس همین مثال معروف عوان که انگشت ها رو چیز یکی دو تا بحث دیه ایشون آورد نشون، حالا به تعبیر شوخی هم میگفت عوان درسش خوب نخونده، اگه درسش خونده بود میفهمید این قیاس و نمیشه این کارو کرد، یعنی به لحاظ فقهی ها یعنی فقط این ضابطه از فضای فقه این در نمیاد. حالا من الان چجوری نرم تو قول شو جای چیز داره، یعنی من باش میام بیشتر فکر میکنم که، ولی به نظر من الان فعلا حداقل تلقی اولیه یعنی ارتکاز فعلیم که فعلا مستندی نه که من احساس میکنم که اینگونه نیست که ما این سه شق داشته باشیم، یقین ظهور قیاس، یعنی حتما اینجا شوق دیگری داره و اونجا هم که امام داره میگه مثلا وقتی که همین متکلم داره این حرفو میزنه میگه یعرف هذا من این، بعد ما میگیم قیاسه، پس ما قیاس یه جوری تعریف نکرد، درست تعریف نکردیم که اینو داریم قیاس میدونیم، چون اونجا اذا قیاس دین مه قدیم
این شما میگه موضوع درست تعریف نکرد، ما میگیم معمول هست، یعنی ما میگیم قیاس که قیاسه، ولی قیاس در افتا اشکال داره، جای دیگه اشکال نداره،
قیاس فقط در
شما میگه نه
معمول هیچ افتا نداره هیچ کدومش احادیث اونجوری تو ذهن من بود که داره، حالا باید بگم نگاه کنه دوباره، یعنی ناظر فتوا هست
ما اون همش که نمیدونم چرا اون موارد تو درس بررسی کردیم یه سری فتواست که به ظهور برمیگره، مثلا سن مکان با مثلا مسئله هست یا قاعده اس و حرج مثلا همون روی مراره مس میکنه این حرفا، بعدش که به فتوا برنمیگردی خب برنمیگردی دیگه، مثلا امور زندگی رجحان کلی ازش فهمیده میشه، فتوا آدم نمیدونه مثلا که
اونم باید پیدا کنیم
شما، ولی من همین
دست کردید اون نکردید خب اون جلوشا میره دیگه چیکار،